سلام علیکم و رحمت الله. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. خدا رو شکر میکنم که امروز یک توفیق ویژه‌ای نصیب من شد در جمع شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم روز معلم رو خدمت شما عزیزان. روز معلم، معلم به عنوان کسی که به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه شغل او شغل انبیاست و انبیا مبعوث نشدن الا مبشرن و نذیرا، و بشارت و انذاری که انبیا می دادن در سطح موجز و خرد اون معلم که شغل او شغل انبیاست مبتنی بر کلام الهی و کلام وحی، این بشارت و انذار رو بایستی دامنش رو در طول اعصار و قرون بست بدن. از این روز رو گرامی می‌داریم، روز معلم رو خدمت همکاران خودم معلمین گرامی و استادان عزیزی که حضور دارن و همچنین شما عزیزان دانشجو، و گرامی می‌داریم این روز رو به یاد معلم انقلاب مرحوم شهید استاد مطهری و همه معلم هایی که در طول تاریخ بشر اون بشارت و انذار رو برای روشن کردن مسیر راه بشریت رقم زدن. همینجا عرض کنم که خیلی از اطلاعاتی که یاسر این بالا ارائه کرد غلط بود، از محل تولد من تا خیلی لذا عجیبه بعد از اینکه 15 سال با ما ارتباط داره دامن اطلاعاتش خلاصه اینقدر مخصوصه. اشکال نداره، حالا انشالله بعد جلسه اطلاعات دقیق تر. بله نه خلاصه من محل تولدم تهرانه و 99 تایش، ولی بعدیش هم بمونه، حالا موضوع عباسی شناسی نیست. خب سال گذشته در دانشگاه کرمانشاه در سفری که مقام معظم رهبری به کرمانشاه داشتن در دیدار با دوستان دانشجو مسائل مهمی رو فرمودن که لب مطلب مسئله نظامسازی بود که جمهوری اسلامی در دهه چهارم عمر خودش قرار داره و حدود الان 3 سال و نیم از دهه چهارم عمر جمهوری اسلامی میگذره و جمهوری اسلامی در این دهه چهارم که دهه پیشرفت و عدالت نامیده میشه دو مسئله اصلی رو باید بگذرونه. یکی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو رقم بزنه و دوم بایستی مقوله نظامسازی رو صورت بده. ما در قضایای نظامسازی خلأهای بسیار چشمگیری داریم. خب ایشون قبل از اون تقریبا 21 ماه قبل از اون در دیدار با خبرگان رهبری هم بعد از ماه رمضان سال گذشته در شهریور مسئله نظامسازی رو به طور مخصوص با خبرگان مطرح کردند و ضرورت‌های اون، جایگزینی‌های و موقعیت اون رو تشریح کردند. و از همه مهمتر این که موضوع به سر عقل آمدن انقلاب توسط بعضی ها مطرح شده در طول این دو سه دهه اخیر و اینکه انقلاب به سر عقل بیاد یه جاهایی انعطاف داشته باشه تا بتونه در مناسبات جهانی شرایط خودش رو رقم بزنه، این انعطاف نیست، انحرافه. و موضوع نسبت بین انحراف و انعطاف رو در اون دیدار تشریح کردن و خب کما بیش دوستان مطلع هستن که نظر ایشون این بود که ما در نظام سازی گام‌های مهمی رو باید برداریم مبتنی بر فقه استدلالی. مثال‌هایی هم که ایشون زدن در حوزه بانکداری بدون ربا بود و مشکلاتی که الان تو اون حوزه به وجود آمده و درخواست کردن که بزرگان در حوزه در باب فقه استدلالی کرسی‌های آزمایشی سیاسی بگذارن، ملات و فراورده اولیه رو تولید کنن، در اختیار دانشگاهیان قرار بدن تا در طرح‌ها گنجونده بشه و نسل بعد و دانشجویان و حتی یک فراز بعدی هم داشتن این که ملت‌های دیگه هم از این طریق در جریان این گزاره‌ها قرار بگیره. مثلا نظام سازی که موضوعی است که نسل شما در طول چند سال آینده و حتی دهه بعد با اون دست گریبان هستید و کشور ما میره از این سیستم ناکارآمدی که نظام هایی که قبل از انقلاب ساخته شده، این نظام دانشگاه و وزارت علوم که میبینید مال ما نیست، این سیستم پلیس، وزارت بهداشت درمان، این سیستم تجارت، سیستم مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، این زیر نظام ها، زیر سیستم هایی که مشاهده میکنید، اینا هیچ کدوم توسط ماها طراحی نشده. ما آمدیم کنار دست هر کدوم از اینا یه شخصیت مثلا متدینی گذاشتیم به عنوان مسئولش، وزیر، وکیل، رئیس، مدیر، معاون و نکاتی رقم خورده. صرفا با عوض کردن ساختار مثلا فرض کنید راننده یک اتومبیل فرسوده، اون اتومبیل فرسوده تبدیل به یک مثلا ماشین پیشرفته نمیشه. شما یه راننده نامناسبی پشت اتومبیل پیکان قراضه نشسته باشه، راننده رو عوض کنید، معنیش این نیست که خودمون پیکانم تبدیل به یک بنز میشه. یک دوره‌ای که خب شما تو این سال‌ها هم شاهد بودید، مدیرانی که انتخاب می‌کنیم بعد یه مدت توی سیستم مدیریتی از سطح مثلا وزرا، رئیس جمهورها، آدم‌ها تو مجلس تا سطوح مدیریتی استان‌ها فرسوده میشن، بعضیا از مدار خارج میشن، ریزش‌هامون تو این زمینه بسیار بالاست. یک دلیلش اینه که نظام‌سازیمون مشکلات خاصی داره. لذا عطف به اون مباحثی که ایشون سال گذشته مطرح فرمودن، مثلا نظام‌سازی و ضرورتی که داره، با توجه به اینکه ما در مرکز بررسی دکتر اینال یکی از کارهای تخصصی که در مباحث آینده شناسی انجام میدیم ترندگذاری و تعیین این سازوکارهاست و دکترین‌ها و نظام زیر نظام‌های مربوطه رو تهیه می‌کنیم، طبیعتاً یکی از مواردی که موضوع این بحث بهش برمیگرده و باید پاسخگو باشه مجموعه ما که خب افقهایی که برای مرکز ما دیده شده تو این طرح 50 ساله است، الان نباید حالا خروجیاش ارائه میشد، ولی چون شما نسلی هستید که تا وارد عرصه کار و زندگی و مدیریت و موارد این چنینی بشید چند سال دیگه وقت دارید، آشنا شدن شما و اینکه گوش شما با این دست بحث آشنا بشه یکی از پیش شرطایی است که بعد از ضرورتی که ایشون در دیدار با دانشجویان در سال گذشته در دانشگاه کرمانشاه مطرح فرمودن، به نتیجه رسیدیم که پس ما هم باید مطالب رو با دوستان دانشجو در حوزه تخصصی کنار هم بچینیم. حالا به تبع اینکه ما امروز در جمع دوستان دانشجوی دانشگاه‌های علوم پزشکی هستیم، طبیعی است که مسئله سلامت رو دوستان انتخاب کردن. اگر ما در دانشگاه‌های دیگه، حوزه تخصصی دیگه بودیم، موضوعات اونها رو مورد بررسی قرار می‌دیم و ارائه می‌کنیم. پروژه دکترین ملی سلامت تمام شده سال گذشته، تقدیم مسئولی شده، سال قبلش با درجه ممتاز در دانشگاه علوم پزشکی تهران دفاع شده، جزئی از اون، یعنی این یک بخش موجزی از طرح استراتژیکی که ارائه میشه در کشور در قالب پایان‌نامه‌های فوق لیسانس و دکترا در رشته‌های مختلف ارائه میشه که این ارائه شده. حق این بود که آقای دکتر مهرابی که در این پروژه درگیر بودن به عنوان دستیار تخصصی ما و این طرح در مرکز کار می‌کردن و بخشی از مطالب و مطالعاتی که اونجا انجام شد در تز دکترای ایشون هم آمد، حق این بود که خود ایشون به عنوان یک جوانی که این کارها رو در بخش پزشکی انجام میده خدمت شما میرسید و از یک جهت الهام بخش بود برای شما که بدانید از نسل شما کسانی دارن طرح‌های کلان استراتژیک نظام رو تهیه می‌کنن، حرف‌های جهانی می‌زنن. از یک سو من کار ایشون رو هم یه نسخه همرام هست، زحمت که کشیده و متمرکز دوستان اصرار داشتن که ما خودمون بیایم، این هم اشکالی است به دوستان برگزار کننده برنامه‌ها که فقط آدمایی که اسم و رسم دارن باید بیان. من واقعا نظرم این هست که دوستان اگر روی بیلبوردها، روی بنرها، تبلیغات افرادی رو شنیدید که اسمشون شناخته شده نیست، به خصوص کسایی که از نسل خودتون هستن، رو برای تشویق اونها و برای اینکه خودتون از نزدیک ببینید نسل شما چه تولیدات علمی عظیمی صورت میدن، این حرفا رو از اونها بگیرید و بشنوید و طبیعتاً موجب بشه که خود نسل شما و نسل قبل از شما که داره اینها رو تولید میکنه، این داره دیگه فاصلتون با اینکه نسل ماها دیگه همیشه ماها تو صحنه باشیم، این یک مقدار ظلم میشه به نسل بعد. این بود که دوستان خیلی اصرار داشتن ما خودمون بیایم، ما هم توفیقی میشه که خدمت شماها مشرف بشیم، ولی خب شاید حق بود که آقای دکتر مهرابی خودش می آمد و این موضوع رو با زبان پزشکی تر ارائه میکرد، چون ایشون هم زبان پزشکی میدونه چون پزشکه، هم زبان استراتژی. من فقط به عنوان معلم استراتژی از زبان استراتژی میتونم دکترین ملی سلامت رو ارائه کنم. اما من حس مجموع برای اینکه شما آشنا بشید که در چه مقطعی قرار داریم، اگر شما دانشجوی قبل از انقلاب بودید خب درگیر فضای انقلاب میشدید، اگر دانشجوی دوره دفاع مقدس بودید درگیر عصر دفاع مقدس، اگر دانشجوی دوره سازندگی بودید درگیر مسائل سازندگی و اون مرحله مسائل فرهنگی و تهاجم فرهنگی، دانشجوی امروز که درگیر جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم هست، دانشجویی است که جهادش جهاد علمیه و در جهاد علمی باید اون عملیاتی که مثل اون عملیات آزادی خرمشهر، اینجا عملیات در واقع به دست گرفتن سنگرهای کلیدی حوزه فکر رو اندیشه رو رقم بزنه، از این حیث ضرورت داره که دوستان عزیز با این دست ادبیات آشنا بشن، چون نسل شما نسلی است که این کشور و این مملکت و این تمدن رو عبور میده از گردنه ای که گردنه انتقال از اون سیستم های پوسیده باقی مانده از دهه ها و صده های گذشته به دوره ای که ما با سیستم ها، سیستم به انگلیسی همون نظام به عربی یا سامانه به فارسیه، به اون سیستم ها و نظام های پیچیده آتی است. لذا از این حیث در این جلسه به طور مجمل و مختصر من این موضوع رو اشاره میکنم. زحمت کشیدن دوستان دیویدی محتوای این مطالب رو و اون نموداراشون به اضافه کل متنها رو، اون دیویدی که پرزنت میشه، اون دیویدی رو دست دوستان برگزار کننده برنامه هست، آقایون و خانمایی که مایل بودن با محتواها هم که من فقط میرسم تو این مختصر وقتی که هست اشاره اجمالی کنم، میخوان با بیشتر این مطالب آشنا بشن، اصل موارد تقدیم دوستان برگزار کننده برنامه میشه، اون دوستان هم در اختیار شما میگذارن، میتونید ازشون بگیرید. حالا نکته کلیدی اینه که ما توی چه مقطعی قرار داریم، توی چه شرایطی قرار داریم، اصلا نظام سازی چیه، این ترندگذاری های بالای 50 سال 75 سال و 100 سال یعنی چی، اساسا ملت پیشرفته به چه ملتی گفته میشه و مواردی از این دست، و اساسا نقش بهداشت و درمان و سلامت در اینجا چیست و ما چطور این رو رقم زدیم. یک اشاره اجمالی میکنم تا به محتوای بحث برسیم. انحط داشته باشه جامعه یک هرم در نگاه ارگانیکی در تئوری سیستم ها. جامعه به عنوان یک هرم از 4 لایه تشکیل میشه که رأسش میشه دولت، لایه دومش میشه نظام، لایه سومش میشه ملت، و لایه پایش هم که ظرف اون هست میشه محیط جغرافیا یا زمین یا ملک. به سطح بالا میگن state building یا دولت سازی. پروژه دولت سازی در هر کشوری حدود 25 سال طول میکشه. لایه سوم تو اولویت دوم قرار میگیره، یعنی نیشن بیلدینگ یا ملت چینی. ملت چینی در علوم استراتژیک هم ربع قرن یعنی 25 سال طول میکشه، با اون 25 سال دولت سازی میشه 50 سال. لایه سوم یعنی سیستم سازی، نیشن بیلدینگ و استیت بیلدینگ رو یه حد واسط دارن، یعنی سیستم سازی در واقع چینش ساختمان سیستم لایه سومه که این دوتا رو به هم مرتبط میکنه. این هم 25 سال طول میکشه یعنی 75 سال. اصرار مقام معظم رهبری بر اینه که ما در 50 سالگرد انقلاب اسلامی کل روند 100 ساله دولت سازی، ملت سازی، ملک سازی و در واقع سیستم چینی رو طی کرده باشیم، یعنی راه میانبر بریم. خوشبختانه الان ادبیاتش تولید شده که الان نمونه‌ای که به شما در حوزه علوم پزشکی مربوطه این رو من اشاره اجمالی میکنم. آنچه که اهمیت داره اینه که راهی که غربیا در دوره مدرن 250 سال طی کردن، تلاش در نظام بر اینه که ما در مدت مثلا 50 سال طی کنیم. به طور طبیعی این البته 100 سال دیگه با تجربه غربیا میشه طی کرد، یعنی غربیا با آزمون و خطا 250 سال طی کردن، الان چون دیگه روش شده همه دیگه اون روش رفته شده رو میتونن زود انجام بدن. توی 100 سال متخصصین علوم استراتژیک این 4 تا 25 سال رو رقم میزنن. کشورهایی که الان در جهان میشناسید کمتر از 7 یا 8 کشور تونستن این پروسه رو تمام کنن، یعنی پروسه دولت سازی، ملت سازی، نظام سازی و ملک سازی. درسته 198 کشور وجود داره، اما 198 کشوری که مثلا شما توی پاکستان ملت به معنی ملت نمیبینید، یعنی پاکستان ملت سازی نکرده، عربستان ملت سازی و دولت سازی نکرده. اینکه یه دولتی به نام دولت عربستان وجود داره از نظر تعریف‌های علم سیاست و علوم استراتژیک اصلا دولت محسوب نمیشه. در نظام سازی هم مشکلات عدیده وجود داره که حالا به بحث ما مربوط نیست. از این جهت ما کشوری هستیم که به دلیل عمق و غنای فرهنگی و اون زمینه ذکاوت و هوش مردممون تونستیم در 32 سال گذشته تقریبا بیش از 70% دولت سازی رو انجام بدیم، یعنی استیت بیلدینگ ما تقریبا الان چهرهش مشخص شده. حتی در دیدار با دانشجویان در سال گذشته در کرمانشاه رهبری یک بحثی در دولت سازی رو اشاره کردن که اگر ضرورت پیدا کرد ما ممکنه مدل پارلمانتاریستی یا مجلس رو جایگزین مدل پرزیدنشال یا مدل ریاست جمهوری کنیم، که اون موقع بعضی‌ها متوجه نشدن منظورشون چی بوده. این بحث رو رسانه‌ها در گرفت که ایشون منظورشون بده که دوباره نخست وزیری رو مثلا احیا کنیم یا نه. در واقع ما در حوزه دولت چینی که اینجا میگه منظورمون قوه مجریه نیستا، کلیت حکومته. به طور طبیعی مبانی نظری خوب کار شده، با آزمون و خطا تقریبا خوب جا افتاده سیستم. در دولت ملت چینی هم نقش خوبی ایفا شده، شاید ما بالای مثلا نیمی از مسیر رو رفتیم. الان حساس‌ترین دوره رو می‌گذرونیم، یعنی حد فاصله ملت و دولت، یعنی دوره نظام‌سازی. یک فرش رو در نظر بگیرید. فرش از سه جزء اصلی تشکیل میشه. قسمت اصلیش اون تارهاست که از بالا به پایین میاد، به اون میگن نظام. قسمت افقی که انجام میشه پودهاست، که این پودها دولت چینیه. حد واسطه این دوتا یک گره هایی زده میشه که اون گره ها بهش میگن ملت چینی. یعنی 75 میلیون ایرانی رو شما بگیرید یه فرش 75 میلیون گره. دیدید مثلا رنگ سرمه‌ای، بعد دو تا سفید، یه دونه سبز، چهار تا قرمز، یه دونه زرد، اینجوری این گره ها رو میزنن. بعد که این فرش تمام میشه شما میبینید یک نقش نگار زیبایی پیدا کرده. اساسا جامعه سازی این فرش بافیه. باید شما تارهاتون، پودهاتون و گره هایی که میزنید تو تنظیم نقش ها سر جای خودش باشه. مثال برای شما بزنم، اگر یه فرشی داشته باشید که همه رنگ قرمزش رو جمع کنید یه گوشه، همه رنگ سبزش رو جمع کنید یه گوشه، همه رنگ آبیش رو یه طرف، همه رنگ زردش رو یه طرف، این فرش دیگه نقش نگار نداره، مثل موچک میمونه. ما هم الان مثلا در پروژه ملت سازیمون یه همچین اشتباهاتی مرتکب شدیم. شما اگر داخل اصفهان بگردید مثلا شهرکای می‌بینید به نامش مثلا شهرک، فرض کنید فرهنگیان، شهرک مثلا مخابراتی‌ها، شهرک نمی‌دونم نفت، شهرکای نظامی‌ها. یعنی ما اومدیم یه درصدی از اون رنگ‌های داخل فرش جامعه رو جدا کردیم از بقیه، بردیم یه گوشه چیدیم. ضربه‌هایی که این دست تفکیک‌ها توی جامعه می‌زنه توی جامعه چینی این شبیه همینی که شما رنگ‌های داخلی فرش رو یه رنگ به خصوصش رو جمع کنید اندازه موزاییک ببرید یه گوشه فرش. این وضعیت در شهرستان‌های مختلف ما به وجود اومد. یکی از مشکلات فرهنگی اجتماعیمون همینه که مثلا ما نظامیامون از مردم جدا می‌کنیم، فرهنگیامون رو جدا می‌کنیم، افراد مختلف رو جدا میکنیم، بعد مشکلات فرهنگی بالا میاد. خب اون فرهنگی که صبح توی دانشگاه یا مدرسه هست شب هم دوباره توی محیط مجموعه یه مثلا شرط سازمانیشون همکار خودش رو فقط میبینه، یا اون نظامیه یا اون شرکت نفتیه، مشکلات فرهنگیش چی میشه؟ اینی که فقط از یک طیف با هم ارتباط دارن، فرزندان اینا با هم ازدواج میکنن، تو رفت و آمد و مراودات همسایگی همدیگه رو میبینن. در صورتی که در یک محیطی که عین اون فرشر نقش و نگار و گل و بوته ها ترکیبشون کامل باشه، بالاخره اون بقاله با اون راننده تاکسیه، با اون کشاورزه، با اون معلمه، با اون نظامیه، با اون قاضیه، با اون پلیسه، هنرمنده، اینا در کنار هم با همدیگه از روحیات و خلقیات هم به همدیگه مثلا در واقع تبادل میکنن، تعاملات همسایگیشون، ارتباطاتی که دارن، فرزندان اینا با همدیگه ازدواج میکنن. یک جامعه در واقع این دیگه همجوش که اون مواد غذایی که داخل اون آش ریخته شده در اثر اون جوشیدن و در واقع اون روی اجاق بودن به همدیگه رنگ و مزه میدن. ولی جامعه پلورالیزه شده مثل و قطبی مثل جامعه‌ای که ما امروز میگیم شهرک‌ها رو درست می‌کنیم، همه رو جدا می‌کنیم، جامعه‌ای مثل ظرف سالاد که میشه با یه چنگال گفت این گوجه است، این مثلا خیار، این کاهو، این چیه. از این جهت نوع جامعه سازی ما این مشکلات رو داشته که حالا من فقط به یک مشکلش از حیث اون ملت چینی اشاره کردم. نظام سازی اینجاست که شما یک وزیر آموزش پرورش در دولت دارید، اما در پایین 13 میلیون دانش آموز، 700 هزار معلم و چند صد هزار کارمند دارید. یک وزیر بهداشت در دولت دارید اون بالا، ولی در پایین ده ها هزار پزشک و پرستار و کادر اداری و صدها هزار و میلیون ها بیمار. هر کدوم از اون رشته ها رو از بالا به پایین که میاد پایین، چگونگی تعامل دولت و اینکه چگونه برنامه ایجاد کنه این مردم رو شقه شقه مورد در واقع خدمات قرار بده، این هر قدر حرفه‌ای تر تهیه بشه عدالت در اون جامعه بیشتر پیاده میشه. به این میگم نظام سازی. یک اتومبیل پیکان 400 تا قطعه داره، یک کل سیستمیه 400 تا جز داره. یک حکومت و جامعه هم 1400 زیر سیستم داره. این 1400 زیر سیستم یک دهمش مطلقاً قرآنیه. ما در مرکز ورزش دکتر اینال اون 1/10 یعنی 140 سیستم رو طراحی می‌کنیم که یکی از اون 140 سیستم، سیستم سلامت یا سیستم بهداشت و درمانه. این که در واقع در حوزه‌های 140 گانی اصلی زیر سیستم‌ها آماده بشه، ساب سیستم‌ها شرایطی رو ایجاد می‌کنه که ما انشالله در آینده اون در واقع 9/10 باقی مونده رو روی اینها بچینیم. این پروسه البته در 1414 نهایی میشه، 10 سال از سند چشمانداز طولانی‌تر. پروژه 30 ساله بوده، 1184 گام اول شروع شده، الان 6-7 سال ازش می‌گذره. در پروژه 30 ساله ما در 1414 باید اینو ارائه کنیم، الان از اون 140 تا 1/10 نهایی شده، یعنی 14ش نهایی شده که یکیش همین پروژه دکترین ملی سلامت هست که الان مطالعه می‌کنیم، بررسی می‌کنیم ببینیم که چه تمایزی با وضع موجود پیدا می‌کنه. در اون بنیان علم در واقع بومی و اون سازوکار و سیستم بومی. پس وقتی صحبت از نظام جمهوری اسلامی می‌کنیم، منظورمون جامعه است که 1400 جزء سیستمی داره. اگر شما در اتومبیل پیکان یا اون چکش بردشو بردارید، کل سیستم میخوابه. اگر یک چرخ ماشین نباشه، کل سیستم میخوابه. همین وضعیت رو در مورد جامعه هم در نظر بگیرید. البته یک مدل پیشرفته تر از این مدل هرم جامعه وجود داره، بهش میگن مدل توی تئوری سیستم ها، مدل بیولوژیکی. در مدل بیولوژیکی حکومت و جامعه عین بدن انسان در نظر گرفته میشه. این رو اینجا توی پرانتز به این خاطر اشاره میکنم که آقای دکتر مهرابی که پروژه دکترین ملی سلامت رو کار کردن، توی تئوری سیستم ها در 10 سال گذشته توی مجموعه ما یکی از کارهایی که انجام میدن اینه که چطور جامعه و حکومت رو مثل بدن ببینن. یعنی در جامعه و حکومت به مثابه بدن، اجزاء حکومت و اجزاء جامعه رو، اون 1400 جزء سیستمی رو شما با اجزای بدن ترکیب میکنید. یک سازوکار یک پارچه در میاد، مثلا دستگاه قضایی میشه سیستم کلیه، سیستم اطلاعاتی میشه حواس پنجگانه، دستگاه ها و نهادهای تصمیم ساز میشن مغز، ولایت فقیه میشه ساقه مغز، سیستم حکومت میشه نظام عصبی، مثلا سیستم امنیتی در دستگاهی مثل انتظامی و نیروهای نظامی میشه اون قدرت لنفاوی و غیره و مواردی از این دست. که این سیستم چون خیلی پیچیده و پیشرفته است، الان توی مطالعات جدید، البته 100 سال پیش در جامعه شناسی آلمانی آقای ماکس وبر یه مدت به سمت نظام اندام‌وارگی رفت، چون نمیتونستن اجزای کاملش رو ببینن متوقف شد. اخیراً دوباره در سطح تئوری سیستم ها این که ما جامعه و حکومت رو عین فرش نبینیم، عین یه هرم نبینیم، این یک بدن کامل ببینیم، الان نزدیک شاید 15-20 ساله که این مطالعات با جدیت شروع شده. در حوزه 10 سال گذشته به دلیل اینکه دوستانی که تخصص پزشکی داشتن بهتر با فیزیولوژی بدن آشنا بودن و مناسبات حکومت و جامعه رو در حقوق اساسی با وایستگان مونتسکیو و مواردی از این دست میتونستن منطبق کنن، این دست مطالعات انجام شده که حالا از بحث ما جدا. فقط جهت اینکه چون پزشکی میخونید و ببینید مثلا از مقیاس‌های پزشکی چطور در سیاست استفاده میشه و در حقوق، از این جهت اشاره کردم. خب با چنین وضعیتی ما 140 سیستم‌های مطلقاً قرآنی درون ساختار مجموع حکومت رو در تئوری نظام سازی مورد مطالعه قرار دادیم از سال 1182 که این در سال 1189 نهایی شد و در سال گذشته سال 90 تقدیم مسئولین شد. جز ایش که نهایی شد به عنوان تز ایشون و دفاع شد، اون بخشش بود که به عنوان سند علمی و در واقع علم تولید شده در جنبش نرم‌افزاری و نسل تولید علم رقم خورد. چارچوب اینه که در این نظام سازی ما ببینیم تمایزمون با اون سازوکارها در نگاه بیرونی چیست. پس با هرم جامعه آشنا شدیم. نکته دوم اینه که وقتی ما میخوام طرز استراتژیک کنیم، طرز استراتژیک مکاتب متعدد داره. از کدوم مکتب استفاده میکنیم برای طرزی؟ از مجموعه ما 39 روی کردی که استفاده میکنیم و مکاتبی که بونی کردیم برای طرز استراتژیک، این پروژه با 16 روی کرد در طرز استراتژیک پیاده شده. یعنی کسانی که الان در جمهوری اسلامی دکترای علوم استراتژیک میگیرند با یک رویکرد در طرز استراتژیک آشنا میشن. همین رویکرد شناخته شده که شما میشناسید، تبدیل تهدید به فرصت، SWOT، یعنی فشارها، قوت‌ها، ضعف‌ها. و این با 16 برابر اون ظرفیت طرح‌ریزی شده. لذا ضریب نفوذ ساختار سیستمی این تقریبا توی دنیا بی‌نظیره با استانداردهایی که سازمان بهداشت جهانی WHO توی این زمینه رقم میزنه. از نظر بنا محتوایی خب طبیعتا توی روش طرزی استراتژیک خیلی از اونها بالاتره. البته این امکان رو داشت که مثلا دو برابر یعنی 32 رویکرد استفاده بشه، حداقل 5 سال پروژه ادامه پیدا می‌کرد. منتها مراتب تصمیم بر این شد که در حد 16 رویکرد 16 تا اپروچ در طرز استراتژیک مورد استفاده قرار بگیره. این بود که ما از اون رویکرد در طرز استراتژیک استفاده کردیم و دکترین ملی سلامت در اساس 1414 رقم خورد. نکته بعدی در طرز اینه که ما تکلیفمون رو در مبانی و گزاره‌های پایه باید روشن کنیم. ما سه زبانه ایم، ما ایرانی ها. انسان های غربی چون علم تولیدی مال خودشونه به 5 زبان اصلیشون یعنی یونانی، لاتینی، آلمانی، فرانسه و انگلیسی تکلم میکنن، ریشه ها رو از یونانی میگیرن میان لاتینی به بعد، اونها در واقع 100% زحمت میکشن. انسان عرب 200% زحمت میکشه چون علم غربی ها رو باید بگیره، خودش هم عرب زبان خودش میشه 200% زحمت، هم استاد هم دانشجو. انسان ایرانی باید 300% زحمت بکشه، دانشجو و استاد اول باید علم رایج جهان رو به زبان غربی ها بفهمه با ریشه اون واژگان، سپس علم در واقع موجود رو به دلیل اینکه مسلمانه باید با ادبیات عرب آشنا باشه، به خصوص با ادبیات خاص قرآن. سوم بایستی چون ایرانیه و فارس زبانه اینها رو به فارسی بفهمه. این سه تا زحمته، 300 درصد، اما قنای کار رو بالا میبره. متاسفانه امروز به خصوص در علوم انسانی ما 3 تا 33% میدونیم، یعنی اشتباهات عجیب و غریبی در علوم انسانی ما هست که یه واژه رو در غربی میگیریم به عربی ترجمه میکنیم فارسی میفهمیم. مثلا غربی ها میگن راسیونالیسم در فلسفه، اینجا ترجمهش میکنن به عربی به عقل گرایان، گرای فارسی رو میذارن بعد از عقل عربی، بعد به خرد میفهمنش، چه حرفتاش هم غلطه، یعنی اصلا اینا نیست. عنوان رشته های علوم انسانی ما 90%شون از این حیث اصلا عنوان رشته های علوم انسانی ما غلطه. بارها اینو من گفتم دیگه، اینا توی شوراهای در واقع تصمیم سازی مربوطه برای این علوم انسانی یه تذکر دادیم که آقا law L-A-W معادل حقوق نیست، یا مثلا واژه سایکولوژی معادل روانشناسی نیست، چون روان فارسی معادل روحه، روح معادل پسوخه نیست یا سایکه در ادبیات در واقع لاتینی، و این در واقع اون رشته رشته استریتولوژی نیست، رشته بیهویورولوژیه، رشته در واقع سایکولوژیه. جامعه شناسی معادل سوسیولوژی نیست، اکانومی معادل اقتصاد نیست یا کدامایی فارسی. ما از حتی از رشته های علوم انسانیمون خلط مبحث داریم و در واقع این مشکل وجود داره. اینه که ما سه زبانه ایم، در سه زبان بایستی این موارد رو از هم تفکیک کنیم تا بتونیم به یک معرفت جامعی برسیم. اگر در علوم انسانی اگر چارچوب مفهومی شما کامل نباشه، چارچوب نظری شما صدمه خواهد خورد. از این منظر سه حوزه متفاوت در زبانهای غربی عمدتاً از health استفاده میشه تو این زمینه، در فارسی تندرستی، اما صحت و سلامت در عربی اصلا هیچ نسبتی با health پیدا نمی کنه. و در واقع این که مثلا الان ما در وزارت بهداشت معاونت سلامت داریم، این سلامت معادل health نیست در اتیمولوژی و ریشه شناسی اون و مواردی از این دست. لذا اولین گزاره در مبحث تولید علم اینه که تکلیفمون رو با بنمایه واژه‌ها در ریشه اونها باید روشن کنیم، و ما که سه زبانه هستیم یعنی عربی، غربی و فارسی، تکلیفمون روشن باشه. این برابر نهادهای در واقع بی‌پروا بسیار صدمه زده به محیط فرهنگی ما، به خصوص اونجا که میریم واژگان مقدسی رو از قرآن میگیریم میایم و اینها رو در جامعه از معنا تهی میکنیم، اصطلاحاً واژه رو فروکاست میکنیم. این بار داره، میدونید این تبعات خواهد داشت. ضمن اینکه بعضی واژگان دیگه عربی هست که اساساً قرآنی نیست، اینا رو میایم تو جامعه مثلا بس میدیم و قداست بهشون میدیم. اما واژگانی مثل تعاون یه میذاریم بالا سر وزارتی به نام تعاون در مقابل کلمه کارپوراتیو. واژه رشد که روبروی قی هست میذاریمش مثلا رو مفهوم هنرهای هفتگانه در ارشاد. و مفهوم سلامت رو در معاونت سلامت میذاریم، حالا اینکه که ما در معاونت سلامت مد نظر داریم هلث هست، نه سلامتی که توی قرآن از این زاویه آمده و مواردی از این دست. خب این سه زبانه بودن ابتدای چارچوب هست برای تفکیک. بعد از این که تکلیف ما روشن شد که کدوم یکی از این مفاهیم رو میخوام انجام بدیم یا دامنه گسترده از اینها، میریم سراغ مبحث خط مشق‌گذاری. خط مشق‌گذاری ما روی مفهوم سلامت متمرکز میشه. در زیر سیستم های قرآنی که اشاره کردم، از 140 سیستمی که نظام جمهوری اسلامی رو قرآنی شکل میده، سیستم سلامت در قرآن دو بار در مورد قلب سلیم میاد. یک بار در مورد ابراهیم خلیل علیه السلام، یک بار از زبان ابراهیم خلیل. این که در زمانی که دیگه در صحرای محشر مال و فرزندان و اینها دردی از انسان دوا نمی‌کنه و انسان باید با قلب سلیم در صحرای محشر حاضر بشه، این متغیر یک متغیر و مؤلفه قرآنی است و چگونگی ایجاد قلبی که سالم باشه، مرض قلب نباشه. چون چند جای دیگه قرآن کلمه مرض قلب میاد، یک بار در مورد کفار فی قلوبهم مرض، یک بار در مورد خانمایی که میگه جوری صحبت نکنه چه مردانی که در قلبشون مرض هست به طمع بیفتن. پس مرض قلب یک بیماری است که جدیه. ما که نمیتونیم بشینیم سازمان بهداشت جهانی و WHO برای ما در مورد مرض قلب مثلا نظریه و علم تولید کنه، ما بیاریمش اینجا ترجمهش کنیم، تدریس کنیم. بالاخره اون حرف نوع جمهوری اسلامی که گفته شده اینه که بریم غبار از قرآن کنار بزنیم، از محجوریت اینو خارجش کنیم، جامعه رو قرآنی کنیم، با شجاعت علمی که لازم هست از دل قرآن این موارد رو احصا کنیم و در واقع تبیین کنیم و سیستم ها رو قرآنی کنیم. پس سلامت اینجا یک لایه بالاتر از در واقع بهداشت درمانی است که امروز می‌خونید. شما پارادایمتون پارادایم داروینیه. در تلقی اِوولوشن داروین انسان فقط بُعد جسدش و بُعد حیوانی اون مطرحه. از گذشته یونان در 2500 سال گذشته تا به امروز انسان رو به صورت یک حیوان تعریف میکنن، حیوان ناطق، بعد شد حیوان زاهد، رسید به الکسیس کارل شد حیوان ناشناخته، رسید به اصطلاح متخصصین علوم اجتماعیشون شد حیوان مدنی و تب. آخرین نظریه رو در مورد حیوان بودن انسان آقای ژان فرانسوا دورتیه داده که 2004 کتابش رو نوشته، 2008 تو ایران ترجمه شد در دانشگاه علوم اجتماعی، الان تدریس میشه. انسان حیوان شگفت انگیز، یعنی دست از سر بُعد حیوانی انسان بر نمی‌دارن. خب در تلقی داروینی انسان همون موجودی است که صرفاً بُعد مادیش مطرحه، بُعد صرفاً مادی. اما سلامتی که اینجا مطرحه در قرآن، سلامت بُعد در واقع فوق مادی انسان، ماورای مادی انسان مطرحه. انسانی که در صحرای محشر با قلب سلیم حاضر بشه، یعنی جایی که دیگه روز رستاخیزه و ما داریم محاسبه میشیم، حساب کتاب اعمالمون رقم میخوره، اگر کف دستمون ما در واقع قلب سلیم، قلب سالم، قلبی که توهی از شرک و ریب و در واقع گناه و آلودگی و موارد دیگه نباشه نبریم، ما دچار خسرانی، خسارت میبینیم. الان کلمه رو شما زیاد میشنوید، منافع ملی، منفعت ملی در مقابل ضرر ملیه، دنیایی و مادیه. اما قرآن این دو تا کلمه منفعت و ضرر رو داره، بالاترش دو تا کلمه داره، خسارت و صلاح. انسان ها ممکنه در دنیا ضرر کنن یا منفعت ببرن، معناش این نیست که در آخرت هم این تضمین شده. لذا خسارت که لایه‌ای بالاتر از ضرره و صلاح که لایه‌ای بالاتر از منفعته، این دو تا در قرآن برای آخرت بیشتر مد نظره. ما اگر میخوان انسان ها خوب زندگی کنن در دنیا و در عقبا و آخرت رستگار بشن و خسارت نبینن، به صلاح و رستگاری برسن، چاره نداریم جز این که هدف گذاری کنیم در حوزه پزشکی به قلب سلیم. خب الان مطلق پزشکی که در کشور ما متونش وجود داره و استادان محترم تدریس میکنن، شما دانشجویان عزیزم باش درگیرید، مقوله بُعد جسمی و مادی انسانه. این نفس انسان، روح انسان، فطرت انسان، قلب انسان، این رو چی باید درمان کنه؟ آیا مثلا ما باید انتظار داشته باشیم یک فرد روحانی به عنوان معلم اخلاق بالای منبر با دو تا توصیه اخلاقی مرض قلب که بسیار عمیقه رو درمان کنه با دو تا توصیه و موعظه، ولی برای دندان انسان یه بُعد مثلا صدفی و یک بُعد مادی کوچیک، ما رشته مثلا پزشکی حرفه‌ای، دندان پزشکی حرفه‌ای و بعد توی تخصص موارد دیگه، برای یک بُعد مادی موجز انسان چقدر ما زمان، وقت، امکانات، فضا، مکان، بودجه، نیروی انسانی، منابع، نیرویی که باید متخصص درمان این دندان بشه، چند سال عمرش باید صرف بشه، از بهترین در واقع مدارس انتخاب بشه، در کنکور درجات بالا بیاره. اما برای درمان مرض قلب ما هیچ متخصصی نداشته باشیم فقط صرفا بگیم آقا به توصیه ها در بالای منبرها گوش بشه، گوش داده بشه. پس این نظام سازی یعنی چی؟ نظام سازی یعنی اینکه ما بیام اون حرفایی که صرف توصیه بود تبدیلش کنیم به سیستم. از این منظر 100% آنچه که پزشکی امروز نامیده میشه مورد نیازه، یه گزاره بالاتر از اون. معناش این نیست که وقتی ما میگیم در قرآن قلب سلیم آمده یعنی این وضع موجود رو بذاریم کنار. چون دیدم بعضی از این دوستان تو مباحثی مثل طب اسلامی، طب سنتی و موارد دیگه یه موقع بحثاشون اینجوری خلط میشه با هم دیگه با دوستان طب مدرن که انگار این گفته اون شما برو کنار من بیام به جای تو. نه، در قلب سلیم تندرستی و صحت بدن مطلق با همین سازوکارهایی که الان داره انجام میشه سر جای خودش محفوظه. اما یه گام عمیق‌تر انسان فطرت داره، روح داره، نفس داره و قلب داره، این باید دیده بشه. شما در حوزه روانشناسی و در واقع روانپزشکی با نقشه انسان در دیدگاه 3 نفر آشنا میشید. یکی آقای فروید، یکی آقای پیاژه و یکی هم آقای اریک اریکسون. نقشه‌ای که این 3 نفر از انسان ارائه کردن، کاملترینش که دیگه نقشه آقای فروید، انسان رو به 2 بخش رشنال و ایرشنال تقسیم میکنه دیگه. اینو امتحان میدید شما دانشجویان پزشکی. بود رشنال انسان، بود به قول اونا خردورز انسان، تابع بود ایرشنال انسان یعنی بود غیر خردورز بشه و لذا آقای فروید معتقد انسان حیوان غیر قابل اصلاحه. انسان حیوان غیر قابل اصلاحه. چرا؟ به دلیل اینکه اون بود غیر خردورزش حاکمه بر بود خردورزشه. از این جهت این تلقی و نگاه بدبینانه آقای فروید به انسان اون سازوکارا رو رقم زده. نقشه اریکسون و نقشه پیاژه در مورد انسان کامل تر از نقشه آقای فروید نیست. نقشه انسان در قرآن مبنای ماست. ملاحظه بفرمایید متاسفانه در رشته روانشناسی، در پزشکی، در گرایش‌های دیگه شما ملاحظه بفرمایید ظلمی که ما در تولید علم پایه کردیم. ببینید شما توی کتاب‌هاتون نقشه انسان در دیدگاه پیاژه، اریکسون و فروید هست، مقایسه‌اش کنید با نقشه‌ای که از انسان در قرآن هست. آنچه که البته توی پرده دارید می‌بینید 1/3 مفاهیم و واژگانی که تو قرآن در مورد انسان آمده. انسان در تلقی قرآن از ورع و نشأه شروع می‌کنه، میاد در مرحله تراب، مسئله خاک، مسئله نطفه و بعد یک مرحله طولانی عمیقی داره به نام سویتو که مرحله سویتوش همون مرحله ایست که اِوولوشن داروین رو در بر میگیره. بعد مرحله ایست که به مرحله نفختو میرسه، روح درش دمیده میشه، بعد مرحله جنینیش که تمام میشه و بعد هم به دنیا میاد. این مرحله ای که فطرت در اون شکل گرفته، این فطرت الله التي فطر الناس علیها و 4 جزء اصلی ساحت انسان، صدر و شقاف و قلب و فؤاد و این که هر 4 تای اینا رو ما در زبان فارسی بهش میگیم دل. غربی ها براش یه مایند دارن، یه هارت. تفکیک هم نتونستن کنن. من تمام سالهایی که فلسفه ذهن درس میدادم هر قد متون غربی ها رو گشتم ببینم بالاخره غربی ها به تعریف متقنی از مفهوم ذهن رسیدن یا نه پیدا نکردم. آخرش اتفاقا تو همین کتاب آقای ژان فرانسوا دورتیه میگه که عمده اندیشمندان غربی بالاخره به این جنبندی نرسیدن که ذهن چیست، این مایند چیست. و اخیراً که یک جریان فکری تو آمریکا راه افتاده تحت عنوان مایند ایز گاد، ذهن همون خداست. این در تئولوژی یا الهیات جدید اینها که ذهن رو میگیرن خدا، یه مفهوم مبهمی است که هر چی رو نمیشناسن به اون احاله میکنن و اونجا ربطش میدن. در صورتی که به قدری این مفاهیم در قرآن شفافه و نظام مهندسیشون وقتی شما از قرآن در میرید و مبتنی بر آیات و احادیث و روایاتی که از 14 معصوم رسیده اینا رو کنار هم چینش میکنید، به قدر ریاضی و منضبط و منظمه که اون حیرتی که شما گاهی اوقات از بعضی آیات قرآن میبینید، مثلا فراز نهایی، حرف نهایی هر کدوم از مثلا آیه ها با مثلا حرف الف تمام میشه، یک آهنگ و هارمونی و آواز زیبایی داره. این در چینش چارچوب مفهومی قرآن هم این نظم ریاضی رو شما میتونید ببینید. اگر یه مداری مثلا ناقص باشه شما متوجه میشه که این اشکال داره. لذا در این 4 حوزه ساحت انسان اینه. شما الان در فیزیولوژی و در کالبد شکافی و کالبد شناسی قشنگ میشینید بدن انسان رو تشریح میکنید، از لایه های سلولی، از پرونده دی ان ای و مناسبات ژنتیکیش تا امها و احشاء این و تک تک اجزا رو میتونید آنالیز کنید در بیارید. همین اشرافی که امروز انسان بر نقشه جسم انسان پیدا کرده، این اشراف در مورد نقشه روح و فطرت و عقل و در واقع قلب و روح انسان متاسفانه دست هیچ کس نیست. گفتم سه تا نقشه غربیا دارن، آقای فروید، آقای اریکسون و آقای پیاژه. اصلا خود شما برید تو کتاب درسیتون مقایسه کنید با آنچه که مثلا توی کتاب کاپلان و صادوق توی این تقسیم بندی اومده یا توی چارچوب‌های دیگه، مقایسه کنید با این چیزی که هست روی پرده. اینم دیویدیشو میدم خدمت شما، خودتون ببرید توی خلوت خودتون توی کامپیوترتون مقایسه کنید. البته آنچه که اشاره کردم یک سوم مفاهیمی است که توی قرآن اومده، چون خیلی تعداد واژگان زیادی شده در مورد حالت‌های مختلف شلوغ می‌شده این نمودارها، برای ساده بودنش یک سوم مفاهیم رو بردن. پس ما یک نیاز در نظام پزشکی امروزمون داریم. همونطوری که پزشک ما مشرف میشه به نقشه جسم انسان و تو اتاق هر پزشکی در هر مطبی شما تشریف میبرید میبینید که ماکت و مجسمه جسم انسان اونجا گذاشته شده، برش خورده، داخل شکمش، توی قفسه سینه‌اش، نصف سرش برش خورده، وضعیت مغزش، چشمش، گوشش، همه اینها دیده میشه. ما دوره‌ای رو باید بگذرونیم با تشکر از غربی‌ها که این مقدار زحمت کشیدن و در واقع بود جسم انسان رو خوب عمیق تونستن برای ما موش کافی کنن و بشکافن و بشناسونن. حالا زمانیه که ما هم سهم خودمون رو در تولید علم به بشریت ارائه کنیم، هم به غربیا، هم به خودمون، هم به دیگران. اونم اینه که ما بیایم ساحت‌های درونی انسان، نقشه وجود انسان رو تشریح و تدقیق کنیم تا بشر بتونه به بیماری‌ها، به مشکلات، مصیبت‌ها و دردهای خودش بهتر اشراف داشته باشه. کاری که انتظار می‌رفت روانشناسی تو غرب انجام بده و نتونست. خب اگر ما مبنا رو قرار دادیم درمان نفس و روح انسان، جسم انسان به تبع نفس و روح درمان بشه، پس ما 100% پزشکی موجود رو میپذیریم. حالا میریم سراغ یه بخش نیمه پنهان انسان که دیده نشده، یعنی همون فضای ماورایی انسان، رسیدن به قلب سلیم. اگر آماجی که جمهوری اسلامی میتونه بذاره به عنوان حرف نوع خودش در هر وزارت خونش یه مفهوم قرآنی باشه، آماجش در وزارت بهداشت درمانش این باشه که تضمین کنه سلامت قلب انسانها رو برای آخرت. چطور ما انتظار داریم در معیارهای بهداشت جهانی جسم انسان درمان بشه، آب آشامیدنی سالم، غذای سالم، محیط سالم، چون الان در واقع بهداشت درمان رو با دیدگاه آمارتیا سن برای بهداشت جهانی اینجوری رقم زدن که سلامت انسان، بهداشت انسان، بهداشت محیط و محیط زیست و بهداشت اجتماع. اگر این اتفاق بیاد رقم بخوره در حوزه نفس و روح انسان، ما از اونجا این درمان رو شروع کنیم. آیت رو بذاریم در آخرت، اینکه انسان بعد از این دنیا شما در آخرت با قلب سلیم باید در صحرای محشر حضور داشته باشید. این حرف نوع جمهوری اسلامی بار فرهنگی داره. شما ببینید یه همچین وزارت بهداشتی عمدترین کارکردش قبل از بهداشت درمان کارکرد فرهنگی خواهد شد. این اون فاصله ما از قرآنه. ببینید چقدر فاصله داریم. یک سیستمی به نام وزارت بهداشت و درمان داریم که صرفاً بعد 33 سال از عمر انقلاب اسلامی صرفاً جسد انسان رو درمان می‌کنه با استانداردهای اونور مرزا. اما وقتی حرف نوع ما میخواد مبتنی بر آنچه که حاصل خون شهدا و زحماتی که در این انقلاب کشیده شد نتیجه بده، اینه که ما پیامی که به جهان میخوان بدیم با حرفی که ابراهیم خلیل زد که با قلب سلیم باید در صحرای محشر حاضر شد، این قلب سلیم رو، زدودن مرض قلب، این بیماری قلب رو چی باید از زمین برداره؟ این مسئولیت رو این جامعه ایرانی، در جامعه ایرانی هم جامعه پزشکی، یعنی ما برگردیم به دوره‌ای که در واقع هم پزشک باشیم هم حکیم و طبیب، دردها رو معنوی و مادی توامان درمان کنیم. بعد متن دیگه الان متناش نیست، اونا رو نمیدونم ترجمه میکنیم. اینجا نصف ساختمان بهداشت درمانمون برای این مثلا جسد انسان، اون بخش دیگه‌اش طراحی نشده. بعد این الان توی پایان‌نامه‌ای جدید داره اینا طراحی میشه که سرفصل متونش چیه، نوع سازوکار و چارچوب پلن بیمارستان‌هاش چگونه است، محورهاش به چه وضعیتی است که الان به بعضی از اونها اشاره میکنم. حاصل چنین نگاهی این میشه که پارادایم اصلی شما میشه پارادایم قرآنی قلب سلیم. پس سلامت نه آنچه که امروز در معاونت سلامت وزارت بهداشت هست، بلکه سلامتی که روبروی مرض قلبه. و از همه مهمتر این که این سازوکار چگونه شکل نظام پیدا کنه، سیستم بشه و در واقع این حرف کلی وحیانی بیا تبدیل بشه یک موضوع جز و قابل در واقع پیاده شدن. خب توی این فضا ما بایستی مستر پلن تهیه می کردیم، یعنی طرح جامعه. طرح جامعه از سه قسمت تشکیل میشه: خود طرح جامعه، رودمپ ها یا نقشه های راه، یا مفهومی به نام پرابلم یا مسئله. شما توی این روستاها که میرید، روستاهایی که تو بدنه کوه ساخته شده، هیچ نقشه‌ای برای ساخت روستا نبوده، به چه معنا؟ به این معنا که این روستایی خونه برای خودش ساخته، بعد وقتی تعداد مثلا گاوا و گوسفندای زیاد شده میخواسته طویلش رو اضافه کنه، یه بخش دیگه اون طرف اضافه کرده به اون ساختمون. این طرف پسرش میخواسته ازدواج کنه، اومده یه اتاق ساخته کج این طرف. بعد این وقتی تو 40 سال 50 سال گذشته شما این ساختمون رو نگاه میکنید، کج و کوله اتاقها هر کدوم از این بناها کنار هم آمده. اما به یه مجتمع و مجتمع مسکونی و یک شهرک که نگاه میکنید، میبینید از اول یک طرحی بوده، بعد آمده تو اونجا 100 تا بلوک، هر بلوک مثلا 1000 تا فعالیت انجام شده تا اون بلوک ساخته شده. به این شیوه میگن مستر پلن گذاری، به اون شیوه روستایی میگن پرابلم بیس یا مسئله محور. ما الان در جمهوری اسلامی در سیاست گذاری مسئله محوری، یعنی الان به دلیل اینکه طرحهای استراتژیکمون تهیه نشده، دولت‌ها، شهرداری‌ها، وزارتخونه‌ها و غیره مسئله محورن. یعنی چی؟ یعنی مسئله الان به وجود میاد، سعی می‌کنن حلش کنن، بعد دوباره 6 ماه بعد یه مسئله دیگه، بعد 10 ماه بعد یه مسئله دیگه، بعد چند سال بعد می‌گذره می‌بینید اون مسئله اولیه اشکال ایجاد کرد، برگردیم اصلاحش کنیم. مثلا قوه قضاییه در دوره 10 ساله در واقع 1368-69 تا 1378 آمد دادسراها رو برداشت، مسئله ایجاد کرده بود دادسراها، روند کارو کند می‌کرد الان قضایی رو. اینو حدس کردم 10 سال طول کشید قوه قضاییه به این عادت کنه. 1378-79 دوره مدیریت بعدی قوه قضاییه 10 سال طول کشید تا مجددا دادسراها احیا بشه. یعنی مدل پرابلم بیس یا مدل مسئله محور مشکلات اینجوری داره. مثلا در دوره شهرداری رئیس جمهور فعلی بر تهران 140 تا دور برگردون زده شد تو اتوبان‌های تهران که مشکلات ترافیکی رو حل کنه. شهردار بعدی که آمد، رئیس پلیس آمد توی تلویزیون گفت این دور برگردون الان خودش شده محل ترافیک، چون دیگه حجم ماشینا زیاد شده، این بعد 2-3 سال دیگه جواب نمیده. شهردار بعدی اومد شروع کرد یکی یکی همون دور برگردونا رو پر کردن. پس ببینید ما مادامی که پرابلم بیس هستیم، یعنی مسئله محوری، عین ساخت اون روستایی، یه مدیری میاد تمام انرژیشو میذاره تو 10 سال یه مشکل رو حل میکنه، در واقع به صورت عمومی یه دوره مشکلی رو حل میکنه مستکنوار، اما درمان قطعی نیست. دوباره 10 سال بعد باید بیاد اصلاحش کنید. کشوری که مثلا برنامه ریزی جامع نداشته باشه، بعد اینجوری منابعش هدر میره، نیرو انسانی صدمه میخوره و فرصت رو از دستش میره. این که اینقدر مقام معظم رهبری بر قضیه الگو اسلامی ایرانی پیشرفت بر نظام برنامه‌ریزی تخصصی و موارد دیگه از این دست تاکید دارن، به خاطر گرفتن زهر این ترته از کاره، این مشکلاتی که توی کار شما ملاحظه می‌فرمایید. خب ما باید مستر پلن بدیم، داخلش از 1 تا 1000 رودمپ یا نقشه راه، و در هر نقشه راه از 1 تا 1000 فعالیت. مثلا شما یه شهرک می‌خواد بسازید 100 تا بلوک داره، کل نقشه شهرک میشه مستر پلن شهرک. هر بلوک یک رودمپ، یک نقشه راه داره که مثلا 2300 تا فعالیته، از لحظه‌ای که لودر بولدوزرها میان گود برداری میکنن زیرزمینشو درست میکنن، تا بعد میان سقف ستون میزنن، تا جرثقیلا میان تیرانا رو میبرن بالا، تا کارگرا میان دیوارکشی میکنن و سقف میزنن، تا بعد میان گچ و خاک میکنن. تک تک این فعالیت‌ها رو هر کدوم یک گروه باید انجام بده، تا لحظه آخر که میان کلیپ فریزر رو نصب میکنن، لامپا رو میبندن، مثلا میشه 2300 تا فعالیت. اونا هر کدومش یه پرابلمه، ولی ما اول باید اون مستر پلنه رو داشته باشیم. این مثال زدم که بدونید اداره کشور و اداره جامعه چرا میگن کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته، چون این علم رو برای خودشون قائلن. چرا فکر میکردن جمهوری اسلامی سقوط میکنه؟ چون فکر میکردن جمهوری اسلامی نمیتواند به این دانش، یعنی دانش استراتژی، دست پیدا کنه. خب میدونید شما همه جور رشته رو میتونید تو دانشگاه جمهوری اسلامی بخونید، از فیزیک اتمی که انقدر اهمیت پیدا کرده بود در انرژی هسته‌ای و غیر ذلک، تا عمومی ترین رشته علوم انسانی و پزشکی و غیره. اما یه رشته است که تو هر کشوری خواص فقط میرن میخونن تو دانشگاهی پشت دیوارهای بلند و اینا، اونم علوم استراتژیکه. هیچ کشوری، آمریکایی‌ها توی وست پوینت، انگلیسی‌ها توی سندهرست، ایرانی‌ها توی دانشگاه مربوطش، هیچ کشوری در واقع تربیت استراتژیستاشو عام نمی‌کنه. البته خب اینجا مقام معظم رهبری با تأکیدی که روی مسئله فلسفه برای کودکان و مواردی از این دست داشتن، چون موجی که توی غرب هم شروع شده توی فلسفه برای کودکان، نظرشون این بود که ما نسل بعد رو تصمیم ساز بار بیاریم. یعنی نسل بعد چون کشور مستقلی هستیم، نمیشه یه گروهی تصمیم بسازن بقیه اجرا کنن. همه مردم باید دغدغه تصمیم سازی داشته باشن. این موج باید بره توی کودکان، از مهد کودکان و مدارس شروع بشه. الان 9 ساله که مسئله استراتژی برای مسئله فلسفه برای کودکان مطرح شده. خب این موضوع رو آموزش پرورش در دستور کار داره، مجموعه مختلفی هم در حوزه و دانشگاه دارن دنبال میکنن فلسفه برای کودکان رو. سال گذشته ما استراتژی برای کودکان رو در تهران شروع کردیم. اولین دبستان پسرانه رو تعویض گرفتیم به صورت پایلوت. 32 تا از خانمای دانشجویی که استراتژی رو گذرونده بودن به عنوان مدرسین اولیه کار رو شروع کردن. انشالله یک ماه آینده که تموم بشه سال تحصیلی امسال، ما ارزیابی کنیم ببینیم توی آزمون و خطا روند چجوری بوده. ما اولین کشوری هستیم که تصمیم سازی رو بردیم در سطح کودکان. استراتژی و تفکر استراتژیک توی غرب از 50 سال به بالا جواب میده. عمده استراتژیستاشون نگاه کنید سنشون بالای 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال. ما اینو توفیقی شد که بیاریم تو سن دانشجویان زیر 25 سال که خروجیش همین مطالبی که رو پرده دارید میبینید، هم دوستان و در واقع نسل هم نسلان شما تولید میکنن. از سال گذشته از 1190 رفتیم سراغ آموزش پرورش و مهد کودک ها. برنامه‌مون اینه که توی دوره 10 ساله ان شاءالله تا 1400 ما تفکر استراتژیک و توانمندی در تصمیم سازی رو ببریم توی مهد کودک ها و مدارس نهادینه کنیم توی اون سن، چون همه مردم باید بتونن توی تصمیم سازی به طور عمومی دخیل بشن. خب این مستر پلن و ضرورتش. مستر پلنی که تهیه شد 4 تا پرسش از توی مقام معظم رهبری مطرح بود. این که در مورد آموزش پرورش فرمود اصالت رو به چی میدید؟ مدرسه، دانش آموز، معلم یا متن درسی؟ این 4 تا سوال در مورد دانشگاه هم پرسیدن. فرمودن اصالت در وزارت علوم با کدوم یکی از اینا؟ دانشجو، استاد، متن درسی یا دانشگاه؟ این در وزارت بهداشت شد چی؟ اصالت با بیمارستانه؟ ما بیمارستان محوری؟ اصالت با طبیبه؟ با پزشکه؟ اصالت با در واقع متن و علم مربوطشه، علم طب، یا اصالت با موارد مثل دارو و جراحی و درمان؟ این موارد خب نزدیک 2-3 سال طول کشید تا مشخص بشه مبتنی بر متون اسلامی ما اصالت با کدومه. اصالت در نگاه اسلام با طبیبه. و براتون جالب به شما عرض کنم که مستر پلن آموزش و پرورش با مستر پلن وزارت علوم، با مستر پلن ارشاد، با مستر پلن بهداشت درمان، هر ستاشون، یعنی اون اولی شد معلم محور، دومی شد استاد محور، سومی شد طبیب محور، چهارمی شد هنرمند محور. یعنی معماری که توی پایه و کرسی مستر پلن مقام معظم رهبری تعریف کرده بود، نتیجهش برای ما این شد که وقتی اینا رو درآوردیم دیدیم که اون عنصر اکتیو و فعال این شخصیته. مگه فرق داره؟ بله. مثلا ژاپن آموزش پرورشش مدرسه محوره، الان آموزش پرورش ما چیست؟ تکس محوره. یک کتابای چند میلیون جلد کتاب تو تهران چاپ میشه، میفرستن روستای چابهار تو جنوب، روستای مثلا ماکو و تبریز تو شمال. همه بچه‌ها باید همون کتاب درسی رو بخونن. معلم بیرون اون کتاب درسی زیاد در واقع ابتکار عمل نداره. شما تو دانشگاه جمهوری اسلامی چه پیام نور باشید، چه آزاد، چه سراسری، اگر رشته‌تون مثلا فلسفه است، شما باید متن کاپولستون رو بخونید. مهم نیست که شما کدوم دانشگاهید، متنتون ثابته. پس ما در دانشگاه و در آموزش پرورش الان متن محوریم، ولی مثلا این کشوری مثل ژاپن مدرسه محوره، نظر اسلام معلم محوریه، استاد محوریه، طبیب محوریه. خب این ببینید یک دفعه پارادایم شیفت میکنه. از خیلی از این موارد این تغییرات به صورت اساسی همه چیز رو دگرگون میکنه. خب با توجه به چنین وضعیتی ما باید این سلایه‌ای که محور نبودن رو توی مستر پلن میدیدیم. یک نکته اینجا مطرح می‌شد اینه که ما ادعای اسلام کردیم، پس بحث پایه اسلامی ما اینجا کجاست؟ لازم بود تفکیک کنیم، بگیم آقا آنچه که هست مال غربی‌ها احترامش سر جای خودش، ما باید پایه بحث خودمون رو از اسلام بگیریم. این بود که دو دسته تو مستر پلن رزمق خورد. این دو دسته این گونه است که می‌بینید. غربی‌ها اول فلسفه مضاف میدن، یعنی فلسفه موضوعی. سپس از دل فلسفه موضوعیشون ایدئولوژی هر حوزه رو در میارن، در نهایت دکترین میدن. آنچه که بهداشت جهانی و WHO کار کرده تو بانده به نفش میبینید. بیش از 60 مورد فلسفه مضاف که شما الان در دانشگاه علوم پزشکی جمهوری اسلامی حتی یک واحد درسی فلسفه پزشکی هم ندارید. یعنی ببینید ما چقدر حتی فاصلمون تو علوم ترجمه ای با متون غربی ها و سازوکار اونها در واقع فاصله داره. خب این حوزه در اندیشه اسلامی و قرآنی چی شد؟ شد 88 رودمپ و نقشه راه. یعنی دست اسلام در متونی که توی کتب اربعه شیعه، بعد نهج البلاغه، بعد بهار الانوار و همچنین در متن اصلی یعنی قرآن وجود داره، دست ما به مراتب از سازمان بهداشت جهانی بازتر بود. شما نگاه کنید مثلا مستر پلن رو میبینید، رودمپایی که سازمان بهداشت جهانی درش درگیره نسبت به مستر پلنی که توی اسلام مطرحه، نسبتش مثل دندونای پیرمرد میمونه که یه خط در میون ریخته است. اونا نسبت به مثلا مستر پلن ما خیلی جاها کم داره اون انگاره هاشون. هر کدوم از مفاهیمی که توی بخش رودمپ تو مستر پلن بخش غربی میبینید، یا براش توی اینترنت چند جلد کتاب هست، یا براش اونجا چند مجلد دایره المعارف هست. اینجاست که اونا چقدر توی 250 سال رسیدن علم پایه توی اندیشه خودشون تولید کنن و ما هنوز توی این بخش‌ها دستمون خالیه. مفاهیمی هم که در بخش حکمت و مکاتب و قواعد اسلامی می‌بینید، خود کلمه ها رو که ببینید فوراً یادتون فلان آیه و فلان روایت و فلان حدیث می‌افته، اما نه، بعضی از اینها چندین مورد آیه و روایت و حدیث در موردش هست و منطق خاصی داره که خب مستنداتش کاملا تدوین شده و آمده. این فقط مستر پلن اصلی. خب در این فضا ما اول باید مشخص می‌کردیم سیستم بهداشت درمان جهانی یعنی سیستم حاکم بر جهان از چه قاعده‌ای تبعیت می‌کنه. اینی بود که دیدید اونجا کار شده. نقطه مقابل در اسلام چی داریم؟ این هم تولید شد. چرا ما نتونستیم جلوتر بریم؟ چون دوستانی که در حوزه علمیه و در دانشگاه مبانی فلسفی و حکمی و فقهی رو به ما میدن، اونا چون تولیدشون یه مقدار دشواره، کند کار اونا پیش میره. اگر اونا مثلا حجم بیشتری از مفاهیم پایه در فلسفه، در فقه، در کلام، در حکمت و موارد اینچنین رو به ما بدن، خب طبیعتاً تر سنگین تر میشه. احتمالاً 5-6 سال آینده این مستر پلن رو ببینید از مرز 100 رودمپ گذشته، یعنی هر چی بیشتر از اون طرف مطالب تولید بشه، چون اونجا میذاره کند کار پیش میره، باید با دقت و ظرافت‌های صورت بگیره، چون بالاخره مسئله کلام وحی نمیشه همینجوری سراغش رفت. اونا تا مطالب ما برسونن، ما تو طرح اینها رو با عمق بیشتری انشالله جلو میبریم. جهت به اصطلاح استحضار شما اشاره میکنم که آموزش پرورش 82 تا رتبه شده، بهداشت درمان 88 تا، اقتصاد 137 رتبه شده. اصل نظام رو که داریم کار میکنیم که 1400 تا سیستم داره، حدود 1000 تاش رو که مربوط به سطح خود نهاد رهبری است به صورت جدی داریم میبینیم. احتمالاً کد اصلیش تا 1400 تقریبا همش در میاد دیگه، یعنی کلا متن در میاد، چون ما قول 50 ساله داده بودیم، ولی توفیقی که خدا داد احتمالاً ما توی 25 سال میتونیم این رو طرح 30 ساله رو تمامش کنیم. 50 سال قرار بود علم پایش تولید بشه، طرح تو قالب 30 سال در بیاد، ولی با این اهتمامی که دوستان جوان دارن و مساعدتی که دوستانی که مطالب پایه رو برای ما تولید میکنن، فرض من اینه که ما انشالله میتونیم توی یه دوره 25 ساله این رو زودتر عملیاتی کنیم. خب نکته کلیدی ما اینه که این سه بخش رو چطور باید میدیدیم. الحمدلله مبحثی که الان دست ما رو گرفته در بخش لایه پایین، بخش انسان تراز، انسان بیمار، اون چارچوب انسان تراز تعریف شده، بیمار تعریفش دیگه الان فرق میکنه. فقط کسی که جسمش این نابسامانی ها و مشکلات داره نیست، کسی که در واقع فطرت روحش صدمه خورده و عقل او زایل شده یا از همه مهمتر قلب او مریضه، این هم جزء بیمار محسوب میشه در طبقات این سری بیمار ها. نکته دوم متن پزشکی است که بخواد با اون قواعد دارو و اون روش درمان و اون متن و اون شیوه های معالجه، این هم که توی مستر پلن میبینید بخش عمده و عظیمی رو به خودش اختصاص داده. یعنی اگر نقشه علم اونا مپاپ ساینس اونها رو ببینید در این بخش میانی، این دایره بزرگ بنفشی که میبینید دامنه مپاپ ساینس یا نقشه علم اوناست. ما توی روش درمان اون دایره سبز بزرگ رو داریم مبتنی بر این چارچوب ها که مپاپ ساینس و نقشه علم ما برای اون حوزه هم مشخص شده که خب جای کار زیادی داره. مثلا شما ما به ازای شناخت اون چیزی که الان دانش روانشناسی نامیده میشه، شما اون موقع علم فطرت، علم فوادشناسی و مواردی از این دست رو میبینید که کار میشه. الان اینا تو پایان‌نامه‌های دوستان علوم انسانی آقایون و خانمایی که دارن کار میکنن به سرعت داره انجام میشه. توی تولید علم انشالله توی سالهای آینده نتایج اونا رو از رسانه‌ها در جریان قرار میگیره. میمونه قسمت لایه بالا سازوکار بیمارستان. اصلا خود کلمه بیمارستان بار معنایش ببینید چقدر غلطه. بیمارستان در صورتی که لفظ مورد نظر اسلام دارالشفاست، یعنی در تلقی هاسپیتالیزم اونجا تلقی یا کلینیک پاراکلینیکیه، بیمار هم که پایه کارشون میذاره توی دزیست و تلقی در درمان هم یا سارجری و جراحی یا بیوشیمی. این حجم عظیم دارو اما همه اون زحمات که در واقع نزد خدا عجب داره و خوبه و مناسبه، یه نکته مکمل نیاز داره. نکته مکملش اینه که بیایم ما محیطی داشته باشیم انسان‌ها شفا پیدا کنن، محل بیمارها نباشه، محل شفا باشه، نه صرف اسم، صرف باری که تو روایات برای یک همچین حوزه‌ای در نظر گرفته شده تو احادیث و روایات. لذا لایه اول انسان تراز، یعنی بیمار کیست، تغییر کرد. انسان بیمار هم جسمش مشکل داره، هم در واقع قلبش مریضه. علم و دانشش چی؟ علم و دانشش هم تغییر کرد، صرفا با این دارو و با روش بایوشیمی و با اقدامات کلینیکی پاراکلینیکی، با مواردی مثل این فعالیتی که الان انجام میشه، خیلی هم نزد خدا عجب داره، یعنی قضایای سارجری و جراحی ها، صرفا به اینا ختم نمیشه، خیلی نکات عمیق‌تری نیاز داره. محیط و مکانش چیه؟ دیگه با این بیمارستان موجود متفاوته و پلن کلیش که داره طراحی میشه تقریبا نصفش مربوط به درمان فطرت و روح و فؤاد انسانه، قلب انسانه، نصفش هم همین سازوکاری که الان در مورد درمان جسم وجود داره این مطرح. اما طبیب اینجا کجاست؟ طبیب کسیست که به همه این حوزه اشراف داره، چون اون محور دیگه. لذا او تعریف متفاوتی پیدا میکنه. طبیب آینده کسی است که به سوای از اشرافش به جسد و نقشه جسمی انسان، اشراف عمیق و عظیمی به نقشه در واقع روح انسان، به فطرت انسان، به در واقع قلب انسان داره و میتونه اون رو سازوکارش رو رقم بزنه. خب این حتما همپوشانی و اوورلپ با سایر طرح‌های استراتژیک داره. بله، با آموزش پرورش اوورلپ و همپوشانی داره، با آموزش عالی اوورلپ و همپوشانی داره، با دستگاه قضایی، با پلیس و اینها با همدیگه هم رو کامل میکنن. اما از این حیث که دکترین ملی سلامت امروز تهیه شده و همونطوری که در مستر پلن دیدید نسبت به آنچه که سازمان بهداشت جهانی تو این زمینه‌ها رقم زده به مراتب از عمق و غنای بالاتری برخورداره، این اون قفلت 34 سال گذشته ما رو از روی کرده به قرآن و روی کرده به عفرت و آنچه که 14 معصوم ما در احادیث روایات وارد کردن، این ضعف و این قفلت رو نشون میده. و این نکات هیچی نیست جز این که زمانش رسیده بود که شخص رهبری سال گذشته در دیدار با دانشجویان که نسل بعد محسوب میشن مسئله رو مطرح کردن. یعنی زمانش رسیده که شما بدانید ما میتوانیم علم بومی تولید کنیم. اینا ها. این رو هم این فرد من تولید نکردم، این دستیار من بوده، علم و سندش رو تولید کردیم برای مسئولین، بخشیش رو به عنوان تز دکترای خودش ارائه کرده، این هم سند، اسم خودش هم پاشه، اسم من نیست. و میتوان از دل دین معادل آنچه که سازمان بهداشت جهانی با حجم عظیمی از پروفسورهای پزشکی علم تولید میکنن، علم تولید کرد هم تراز اونها، اندازه آنچه که میتوان از دل متون دینی در آورد به علم دین اشراف داشت، اندازه استراتژیست هم مباحث استراتژیست رو دونست، اما ضمناً زیر 30 سال هم بیشتر سن نداشت. این یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی دوره رویش‌های نسل بعدش آغاز شده و جمهوری اسلامی سطح فکر و معرفت رو از اینکه بالای 50-60 سال‌ها فقط میتونستن از این حرفا بزنن توی قرن داره میاره زیر یه سن قابل توجهی و تمام طرح‌های ما اینجوریه. ما یکی دو تا از پروژه‌هامون بالای 30 سالن آقایون و خانم‌ها، بقیه پروژه‌هامون همه سن آقایون و خانم‌ها توی همون 28 سالگیه، همون در سطح همون مقطع دکتری. اون عموماً بچه‌های نابغه‌ای هستن یا المپیادی ان یا بچه‌های ممتازی ان، از اینایی ان که یک ضرب مثلا رسیدن تا اون مرحله. لذا من به نظرم میرسه که الان که مسئله دوره نظام سازی در کشور ما آغاز شده و این 7 سال 6.5 سالی که از دهه 4 انقلاب اسلامی، دهه پیشرفت و عدالت مونده، اگر میخوایم عدالت رو محقق کنیم نظام سازی رو باید جدی بگیریم. درست آدمایی که انتخاب میکنیم میفرستیم مجلس و دولت و این و اون، این خیلی خوبه، حساسیت رو اونا داریم، اما تا سیستم ناقصه هر کس رو میفرستیم اونجا بعد یه مدت دچار مشکل میشه، شرایط میبره فرسوده میکنه. ما ریزش مدیرانمون خیلی زیاده، فرسودگی مدیرانمون خیلی زیاده، این هم به دلیل حجم و تراکم کار و اینکه خب متون و روش پایه دستشون نیست، مجبورن مسئله محور جلو برن و لذا توی ستا قوه بسیار پرت نیرو و پرت منابع داریم. هیچ گریزی نداریم جز اینکه علم بومی تولید کنیم تا بتونیم سیستم رو با اون علم بومی بسازیم. ما کارمون سیستم سازیه، اما همه علم تولید علم بومی دست ما نیست، یعنی ما تخصصمون به همه این حوزه‌ها که نمی‌خوره. لذا هر قد علم بومی توی حوزه‌های مختلف تولید بشه دست ما رو بگیره، ما با اونها نظام سازی رو سریعتر صورت میدیم که خب نمونه هاش رو دیدید، مراکز و مجموعه دیگه هم که دارن تو این زمینه کار میکنن اونها هم باز به همین نسبت چارچوب رو جلو میبرن. اجمالا این مسئله توی 6.5 سال دیگه که از این دهه باقی مونده باید انشالله به یک مرحله برسه که خیلی شناخته شده تر و عینی تر باشه. تلاشی که دوستان مد نظرشون بود در پیگیری که میکردن برای این جلسه امروز این بود که نسل جوان دانشجویان ما در حوزه پزشکی با این چیلید واژه و با این چارچوب آشنا بشن، چون بحث سنگین طولانی امکانش نیست. لذا قرار شد که ما اصل متون رو هم روی دیویدی بدیم، دوستان بیان از دوستان برگزار کننده تهیه کنن و جداگانه در خلوت خودشون ببینن، با بحثا بیشتر آشنا بشن. دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 8 دانشگاهی بود که مسئله دکترین ملی سلامت در اونجا کنفرانس داده شد. 2 دانشگاه اول مجموعه هیئت علمی و استادان مربوطه درخواست داشتن و بحث ارائه شده بود و 6 دانشگاه بعدی جلسات در محضر دوستان و عزیزان دانشجو برگزار شده. البته همونطوری که اشاره کردم باید خود آقای دکتر مهرابی برای بحث تخصصی پزشکی و ریز جزئیاتش می بود که خب حالا در واقع این توفیق مسئله من شد. اما منحصر المجموع ما در اینجا قرار داریم دوستان عزیز. شما به عنوان نسل آینده گرایشتون پزشکی یا گرایش های حاشیه پزشکی یا گرایش های غیر پزشکی که باشه، بدانید اگر امروز من به جای این دانشگاه در دانشگاه صنعتی اصفهان بودم، اونجا استراتژی ملی صنعتی کشور همین الان آماده است، عین همین اونجا ارائه می‌کردم. اگر آن سوتر توی دانشگاه اصفهان بودم تو هر کدوم از گرایش های علوم انسانی رشته مربوطه هم که چون 14 از کارا یعنی 1/140 آماده شده، بعضی رشته‌ها که آماده بود ارائه می‌کردم، اونایی هم که بین 5%، 10%، 20%، 40% کاراشون جلو رفته اونها رو پرزنت می‌کردیم. لذا این الحمدلله جهادی که شروع شده و خوشبختانه با مشارکت نسل خود شماست و داره این رقم می‌خوره، از نسل قبل از شما، کسانی که 10 سال از شما زودتر درگیر این بحثا بودن، این اعتماد به نفس رو میتونه به شماها بده که شما هم در واقع در این زمانی که دارید از عمرتون صرف میکنید توی این کلاس‌های دانشگاه‌ها و فرصتی که در این بهترین سال‌های عمرتون داره طی میشه، میتونید در بحث نظام‌سازی شرکت کنید، میتونید در مرحله تولید علم قدم بردارید، از هر کجا شروع کنید در واقع یه گام مثبته و این اعتماد به نفس به شما برگرده که کسانی در مراکز دربسته نیستن میشینن تصمیم سازی میکنن، بلکه تصمیم سازی همونطوری که رهبری در دیدار با دانشجویان خرم دانشجویان کرمانشاه مد نظر داشتن باید با مشارکت نسل بعد صورت بگیره و این امروز داره محقق میشه. مسئله آنچه که ملاحظه فرمودید اسمش در واقع طرح جامع و دکترین ملی سلامته. این برای اجرا شدنش یک مجلد تکمیلی داره که اسمش اکشن پلنه. غربی‌ها به این میگن مستر پلن، به اون میگن اکشن پلن. این طرح در واقع پروژه است، اون طرح اجرات که طرح اجرا با ریز جزئیات که توی چه گام‌هایی، طی چه مراحلی، چجوری آدما تربیت بشن، چطور متون تولید بشه، چطور ساختمان‌ها ایجاد بشه، روند مثلا سازوکار برنامه‌ریزیش، اون ریز جزئیاتش توی مجلد تکمیلی است که اون رو تو لایه دوم دارن کار می‌کنن تحت عنوان اکشن پلن ملی سلامت. این دست اقدامات به حمدالله داره انجام میشه و این گزارش اجمالی که من امروز توفیق داشتم خدمت شما عرض کنم ناظر بر این بود که ما در جمهوری اسلامی حرف نوعی که اشاره کردم که باید ارائه بشه اینه، حرف نوع بهداشت درمان ما اینه که ما هم جسم انسانها رو خوب درمان کنیم. امروز ما تو کشور توریسم پزشکی داریم، یعنی پزشکی که 30 سال پیش در اوایل انقلاب اگر از پدر مادراتون بپرسید به شما میگن که همه پزشکان ما عمدتاً بنگلادشی، پاکستانی، هندی و غیره بودن، ما به حمدالله در پزشکی به درجه رسیدیم که امروز خودکفا هستیم. نه تنها امکان صدور مثلا پزشک داریم، بلکه این امکان رو هم داریم که در صنعت توریسم پزشکی کسانی از کشورهای دیگه برای درمانشون به ایران بیان. حالا زمانی است که ما لایه دوم و قدم دوم رو برداریم، اونم اینه که حالا غیر از درمان دردهای جسمی بشر و آلام جسمانی بشر، ما باید به اون سطح از لیاقت شایستگی علمی و تکنیکی و اداری برسیم که درمان در واقع بیماری‌های روحی روانی نه از مدلی که با دیدگاه فرویدی اداره میشه، چون میدونید دیدگاه فرویدی دیدگاه کلام مسیحیه، در اسلام اعتراف کردن اشکال داره، حرامه، شما نباید برید گناهتون رو پیش کسی اعتراف کنید. اما میدونید که در کلام مسیحی اعتراف یه اصله، عمده متکلمین مسیحی باید کتاب اعتراف مینوشتن. الان کسایی که دانش فلسفه باشن میدونن که مثلا کتاب اعترافات سنت آگوستین یا توماس اکوئیناس جلو دستشون هست، اینجا ترجمه شده. در دوره مدرن هم فیلسوفان مدرنشون کتاب اعتراف دارن. الان مثلا شما تو بازار فلسفه خودمون نگاه کنید، کتاب اعترافات ژان ژاک روسو رو میبینید. اعتراف یک اصله، همونطوری که توی علمای ما نوشتن کتاب اخلاق یک فرض بوده که خیلی هاشون کتاب اخلاق مینوشتن. در نگاه کلام مدیحی و علم مدرن اعتراف یک سازوکاره. خب دیگه تو این کلیسا یک اتاقی از طرف میره اون گوشه تون اتاقی میشینه اعتراف میکنه به کشیش. آقای فروید که خودش یهودی بود آمد این شیوه اعتراف کردن رو آورد رو کاناپه، گفتش که نمیخواد اون پشت بشینید اونجا اعتراف کنید، خانم شما بیا روی مثلا کاناپه دراز بکش، خیانتت به شوهرت رو اینجا مثلا روی کاناپه دراز بکش. اسمش هم گذاشت روانکاوی. این آقا همون اعتراف در کلام مسیحیه و این شیوه در قرآن و در اسلام و در نگاه ما مذمومه. کسی هم نداره بره گناه خودش رو به دیگری اعتراف کنه. ولی لذا شما ببینید چقدر الان، یه موقعی من توی جمع دوستان روانشناس و روانپزشک توی تهران اینو میگفتن، گفتن آقا که همه روانشناسی که فروید نیست، گفتم ولی من دانشجوها رو فرستادم تو مکتب‌های شما تو تهران، تمام مکتب‌های شما کاناپه داره، یعنی تمام شما از یک روش برای درمان استفاده میکنید، همون روش آقای زیگموند فروید. پس ببینید این درمان قلب سلیم، درمان قلب مریض و ایجاد قلب سلیم، دوستان عزیز سازوکارش صرفا این چارچوبی که ملاحظه میفرمایید که مثلا ما بگیم آقا الان چون میدونید الان روانشناسا شدن معلم اخلاق تو جامعه ما، اگر کسی با زیرو بن روانشناسی آشنا باشه میدونه واقعا بنمایه‌های روانشناسی ازش این در نمیاد که جامعه دینی معیارای مدیریت اخلاقی خودش رو بده دست روانشناسا، و اونم با نگاه فرویدی که تقریبا یکی از بدترین مدل‌ها شده. اسم روانکاوی مردم رو به اعتراف میکشونن و مردم میرن اونجا اعتراف میکنن. قیمتا رو هم درآوردیم توی مثلا مطبع تو تهران از 50,000 تومان تا 120,000 تومان اینها میگیرن، طرف 2 ساعت میره اونجا دراز میشه به کاناپه خیانتش به شوهرش توضیح میده. خب این بازار مکاره‌ای که ایجاد شده اینا همه ضربه میزنه، مشکلات اخلاقی رو مضاف بر مشکلات قبلی مردم ایجاد میکنه. منظور از درمان بیماری های قلبی اینی نیست که روانشناسا دارن رقم میزنن، یعنی اساسا مسئله خیلی عمیق‌تره. از این جهته که ما به طور جدی تلاش میکنیم که انشالله وارد پروسه‌ای بشیم که همونطوری که گفته شده جامعه ما قرآن مجسم باشه. برای رسیدن به مفهوم قرآن مجسم که مد نظر رهبران نظام هست، قرآن مجسم بودن اینه که قرآن را از درون اون کتاب‌ها و متون بیاریم تو جامعه و نظام سازی کنیم. اگر یه روزی میومدیم این رو ادعا میکردیم ممکن بود کسی فکر کنه امکان تولید علمش نیست، امکان بهش رسیدن نیست، اما خوشبختانه امروز حداقل در حد علمش مسئله تولید شده، میمونه مرحله اجرا که نیاز به اهتمام ویژه‌ای داره و این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و جامعه بشری که تشنه فرهنگ اسلام ناب هست رو در واقع در تنها بگذارید که اون روز دیگه در پیشگاه خدا جوابگو نخواهید بود. این از شما به دور. ان شاء الله و سلام. یا سر سوالا رو خلاص کنید نکنید.
تشکر می‌کنم از دوستان تشریف بتونم از خودم. از شما تشکر
که فکر سالونه هست بستقیم نماهنگ. ولی یاسر یه سوال رو بخونیم تو نماهنگ شدن
دانش این دانش را اگر از دیگران به بهت بگیرید و خودتون مصرف کننده باشید به هیچ جا نخواهید رسید. باید این دانش در داخل بمونه.
این نگاه یک مقداری نگاه سختیه که مدام مثلا بگیم این نسل اینا دارید دور از واقعیت. از شما تو این سوالتون این نبوده، چون جای دیگه شنیدم که میگن آقا نسل فعلی که بهشون امید بستید از واقعیت ها دورن، اسیر رسانه‌های بیگانه‌ان، زیاد مثلا غرب زدن، علمی که میخونن که غربیه، خودشون هم با فرهنگ غربی آشنان. واقعیتش اینه که اینجوری نگاه نکنیم، یعنی چون شما زمان دفاع مقدس خاطرتون نیست، اون روز این حجم رسانه ها نبود، این مسائل نبود، درصد اونایی که تو جامعه بی تفاوت بودن شبیه این چیزی بود که شما امروز دارید میبینید، ولی باز آنچه که شما امروز از اصفهان امروز یادتونه خرازی، احمد کاظمی و بچه های از این دستن. لذا هر زمانی این حالته بوده، اما اون نسلی که موج ایجاد میکردن، جریان ایجاد میکردن، از دل همین فرهنگ ها، همین آموزش ها، همین روحی های غربگرایانه و موارد دیگه میومدن. البته اعتماد به نفسی که امروز شما میبینید در پرونده هسته‌ای، در قضیه به فضا رفتن، در قضیه مسائل علوم انسانی، در این که ما در 34 سال گذشته هیچ وقت به اقتدار امروز نبودیم، هیچ وقت دشمنان این ملت به ضعف امروزشون نبودن. کی باور میکرد یه روز آمریکا با 15 تریلیون دلار بدهی جوری در منجلاب گیر کنه که حرفی برای گفتن نداشته باشه، یا اروپا چنان دچار مشکل بشه، یا کشورهای همپیمان اینا تو منطقه یکی پس از دیگر دچار انقلاب در واقع حاصل بیداری اسلامی بشن. پس عملا شرایط ما شرایطی است که نسلی که داریم ممکنه یه رفتارهایی ازش دیده بشه که از دید شما ممکنه نگران کننده بشه، که ما هم ممکنه نگران بشیم. اما یادتون باشه انسان‌ها تو این فضاها تربیت میشن. اصل و مثالش اینه، اگر به پرنده لطف کنید، از زیر بال پرنده هوا رو بردارید، پرنده که دیگه نمیتونه پرواز کنه. اگر به ماهی لطف کنید، از جلو باله‌هاش مثلا آب رو بردارید که دیگه نمیتونه تو آب حرکت کنه. یک انسان هم برای اینکه بالنده بشه، کلمه بالنده از بال میاد، انسان هم بتونه بالنده بشه یک راه داره، اون این که جلوش موانعی باشه، نفسانیاتی که هست، این مشکلاتی که وجود داره، روی اینها، روی پشته های این هوا و نفسانیات بال بزنه و خودش رو متعالی و ارتقا بده، متعالی کنه. لذا آنچه که شما رو نگران میکنه، اتفاقا باید بگیم در تبدیل تهدید به فرصت، شرایطی است که نسل بعد باید بتونه روی این فشارها، این تهدیدها، این تحریمها، این اقدامات رسانه‌های خارجی، این علوم غربی که جلو دستش هست، روی اینها باید بال بزنه و بالنده بشه و یک گام خودش رو بکشه بالا. جای نگرانی نیست. شما با توجه به اینکه عرض کردم توی همین فضا دوستان نسل شما و نسل قبل از شما دارن این حرفا رو تولید میکنن و در حوزه های فنی هم در به فضا رفتن و پرونده هسته‌ای و جای دیگه دارن جلو میرن. این شهید آخری که توی شهید شهدای انرژی هسته‌ای بود، مصطفی احمدی روشن، این در دانشگاه شریف مسئول فرهنگی بسیج دانشجویی بود سال 1379. به اتفاق این بدرهاش که یه مدتی مسئول سازمان ملی جوانان بود، اینا این موقع اومدن پیش ما سال 1379، 12-13 سال پیش، ما بریم یه کلاس غرب شناسی و جریان شناسی توی دانشگاه شریف بذاریم. یه جوان لاغرندامی بود اون موقع. ببینید انرژی هسته‌ای رو کیا رقم زدن، کیا به جای رسوندن که توی تل‌آویو سازمان اطلاعاتی موساد میشینه فکر میکنه چجوری بیان تو خیابونای تهران اینو رصد کنن، ترورش کنن. جوانی که 12 سال پیش مسئول فرهنگی بسیج بود، مثلا این بچه هایی که الان زنگ میزنن پیگیری میکنن برای این برنامه که ما بیان خدمت شما، یه جوان اینجوری، این فرد 12 سال پیش کسی بود که مسئول فرهنگی بسیج بود، تلاش میکرد مثلا کلاس برگزار کنه تو دانشگاه شریف. این فرد 11 سال بعدش دشمن میاد تو قلب تهران اونو شهید میکنه. انرژی هسته‌ای رو این جوونا کار کردن، کسایی که سال 1300 مثلا 80-81 فارغ التحصیل کارشناسی شدن. اینقدر این فرد توی فارغ التحصیلیش دشمن رو به لرزه انداخته بود و کاری که کرده بود برای دشمن حساس بود که شما میبینید این فرد رو میان 10 سال بعد از دوره دانشجوی مقطع لیسانسش، 9 سال بعد از دوره دانشجوی مقطع لیسانسش ترور میکنن. پس نه اینکه فکر کنید انرژی هسته‌ای ما رو یک استادای با موهای سفید و مثلا یا استراتژی این چنین رو عباسی اینا با موهای سفید، نه، اینا همه کار نسل بچه شماست. پس باور کنیم نسل، هر نسلی رو. یه موقعی ما رو باور کردن، ما 15 سالمون بود اسلحه دادن دستمون، نترسیدن که ما مثلا نتونیم اسلحه رو حمل کنیم و نتیجهش این شد که شما دیدید مملکت یه وجبش دست دشمن نمون. به نسل بعد اعتماد شد، شد مصطفی احمدی روشن. توی انرژی هسته‌ای به جای رسیدیم که نه تنها موفقیت قطعی شد، بلکه دشمن توی این قضایا احساس کرد باید بیاد از این فرد انتقام بگیره، از اون داریوش انتقام بگیره، از استاداشون علی محمدی و از شهریاری انتقام بگیره وسط خیابونای تهران. دقت بفرمایید. ما هم پس اجازه بدید که با این تجربه 30 سال گذشته به نسل شما اعتماد کنم. اگر قرار شد این گونه باشه، لذا خواهش میکنم دوستان نگاه کنن به شهید. ببین شما این شهید فرازی استان اصفهان چند سالش بوده شهید شده؟ 27 سال. یعنی این فرد تازه موقع شهادتش 27 سالش بوده. از کی فرمانده لشکر بوده؟ کی جامعه به این نتیجه رسید که به یه جوان 22 ساله میشه 10,000 نفر رو داد ببره شب عملیات پای خط رو برگردونه؟ ببینید، پس اون روز به یه 15 ساله تا 22 ساله چنین توجهی داده میشد، تو دوره بعد به این جوان مصطفی احمدی روشن چنین توجهی شد. امروز هم اجازه دادیم که به بعضی از افراد تو نسل شما این توجه داده بشه، اینا باور کنن خودشون رو و مطمئن باشید که منشأ بسیاری از برکات خواهد شد. لذا نه، اینی که فرمودید مثلا با نسلی که این گونه است اینجوری، نه، من این ادبیات رو اجازه بدید که اشاره کنم که محلی از اعراب نباشه.
دکتری سلامت مرکز شما کار کرده چقدر تفاوت دارد و چقدر این در کسی آنها شما میشود برای بحثی اینکه به بلکه نوزی بحثی سفر موچند در مطرح میشه و به اثر اون بچه این تفاوت میرسو برکنه که با شما این دکتری مستن آنها شما
بله اون مباحثی که در طب اسلامی یا طب سنتی یا طب مکمل داره کار میشه اونا از نظر تقسیم بندی مباحث استراتژیک سطحشون تکنیکیه. مباحث استراتژیک 4 لایه: تکنیکی، تاکتیکی، عملیاتی، استراتژیکی. سطح تکنیکی رو فارسی که بخوام بگیم یعنی سطح فردی. یه میگیم آقا تغذیه مردم چی باشه؟ موارد در این حد. یا توی طب اسلامی یا طب مکمل نهایتاً به این رسیدن که الان بیمارستانهای طب مثلا سنتی را بندازن، این مراکزی که حجامت و اینها میکنه، کلینیکا و مطب‌های کوچیک اینچنین، اینا حدش میشه تاکتیکی. تفکری که در طرز استراتژیک میاد سطحش پلنه، کلان جامعه هست. معناش چیه؟ معناش اینه که اگر از این 140 تا سیستم همون یه دونه رو پیاده کنه جامعه اصلاح بشه. گفتم اگر این دکترین ملی سلامت پیاده بشه با این به تنهایی جامعه اصلاح میشه، مردم به قلب سلیم میرسن. اگر دکترین ارشاد به تنهایی پیاده بشه مردم به رشد میرسن، باز دوباره درمان مرض قلبشون شده. اگر در دکترین بهتر آموزش و پرورش اون در واقع تصفیه‌ای که مد نظر بوده طرح شده اون انجام بشه، کار وزارت بهداشت هم انجام میشه. پس طرح استراتژیک طرحی است که اگر پیاده بشه یک تنه اون مثلا 1399 جزء دیگر رو میتونه بارش رو دوش بکشه، اونا رو تسهیل کنه. لذا این اقداماتی که داره انجام میشه تو قالب طرح به اصطلاح طب مکمل، طب سنتی، طب اسلامی و مواردی از این دست، عمدتاً حدش در واقع تکنیکی و تاکتیکیه. اما طرحهای استراتژیکی بالاتر از خود وزارت بهداشته، منظور کل حکومته، کل جامعه هست، یعنی نه صرفا مسئله طب. لذا تمایزش در اینه. اما خب از اون روش ها استفاده میشه. کارگروهی که این اقدامات انجام میداد اینها با اون مجموعه ها آشنا هستن، دو سه تاشون اصلا بچه‌ای که المپیادین و این کارا رو انجام میدن اتفاقا به این کارا علاقه دارن، هر وقت هم میومدن مرکز ما فورا این ظرفشون و اون لیواناشون و اون مواردشون رو میآوردن، ما رو حجامت میکردن، کلی هم عکس از ما گرفتن، پشت ما این جوجه تیری ها این لیوانا رو کاشتن. اگه موقع توی یوتیوب و توی اینترنت عکس دارید تعجب نکنید، همین دانشجویان که این کار رو انجام میدادن ضمناً به اون ارکان طب سنتی هم اشراف دارن و در واقع اونها رو هم لحاظ کردن. نسبتشون نسبت تکنیکی تاکتیکی در نسبت به استراتژیکیه. نگاه طب اسلامی کمتر به جراحی توجه داشته، طبابت و درمان رو یه سازوکار دیگه براش در نظر گرفته. ما امروز نمیتونیم از جراحی فاصله بگیریم. زندگی بشر ماشینی شده و در زندگی های ماشینی و زندگی های خشن امروز جرح در بدن انسان زیاد صورت میگیره، پس جراحی غربی رو مطلق نیاز داریم. نکته بعدی اینه که از داروهای شیمی و سیستم درمان بایوشیمی نمیتونیم فاصله بگیریم، اون هم یک اصل جدیه. نکته سوم، نوع ملاحظاتی که در سازوکارهای بنیادی در سلول‌های بنیادی مطرحه. خب می‌دونید پروژه سلول‌های بنیادی و پروژه‌ای که توی رویان انجام میشه زیر نظر مستقیم با هدایت مستقیم خود مقام معظم رهبری انجام میشه. نظام سیاستش در مباحث ژنتیکی، در مسئله پرونده دی ان ای، در مواردی از این دست، اینه که مطلق کاری که اون برای دنیا داره انجام میشه کار خوبیه، ما باید جذبش کنیم. لذا ما اونا رو قبول داریم. حالا در طب اسلامی یه نگاه‌های دیگه‌ای به یه ساحت‌ها و چارچوب‌های دیگه‌ای از بدن هست، این هم باید باشه به عنوان یه پارادایم دیگه. ساز کارهایی که دوستان دیگه هم دارن انجام میدن اونم باید باشه. کجاها این تعارض جدی؟ اونجایی که بعضی از سنت‌های غذایی اونها، بعضی سنت‌های دارویی اونها، بعضی از سنت‌هایی که زندگی رو یه جور نابود می‌کنیم بعد می‌خوان با دارو و روش‌های بهداشتی حلش کنیم. خب بله، اون موارد در تعارض قرار می‌گیره. ظرفیت‌های فکری و علمی غربی‌ها در قضایای مسئله طب عمدتاً قابل استفاده است و به ندرت بخشش هست که قابل دور ریختن باشه. لذا همه اینها در کنار هم به مثابه قطعات پازل باید قابل استفاده باشه. این گونه ببینید، نه در تقابل. پرسش
شده که با توجه به نقش تغذیه در وجود آمدن بیماری‌های جسمی و روحی، آیا قبل در نظر گرفتن طرح‌های استراتژی درمانی فرد جامعه سلامت مسئله تغذیه چه امروزه مورد وجود تغییرات ریفتن قرار گرفته توجه نباید گردد؟ آیا فرد برای آن روز تغذیه درست؟
بله، یکی از رودمپایی که به این موضوع برمیگرده قضیه تغذیه است. یعنی از این 88 رودمپ یا نقشه راه، یکیش مسئله تغذیه از بنیان تغذیه، از در واقع خود فیلسوفی آف فود در مسئله تغذیه که اونا براش دایره المعارف دارن، تا فضایی که بعداً موسوم شد به فست فود و بعد غذاهای ژنتیکی، تا دوره جدید که در ترندگذاری های سال 2050شون رو میدیدم، همین دو هفته پیش سر کلاس داشتم درس میدادم، توی در واقع ترندگذاری جدیدشون رسیدن به سلو فود، یعنی اینکه بشر دوباره میره توی 30-40 سال آینده تا سال 2050 میره به این سمت که از فست فود و این پیتزا و این همبرگرها و این مکدونالد و اینا دوباره برن به سمت تغذیه اسلو فود. یعنی یکی از آماجهایی که برای سال 2050شون گذاشتن، اینو همین دو هفته پیش سر کلاس داشتم آینده شناسی درس میدادم، توی متونشون دیدم. لذا این سازوکاری که اونا بهش رسیدن، ما در مقابلش تو اسلام چارچوبای مشخصی داریم. بله، یک بخشی از خود دکترین ملی سلامت مسئله تغذیه هست که شما حکمت زراعت و اکل و برکت و قوت و اینها رو میبینید در نگاه اسلام، که اینا همه روایت داره بیاد این سمت. بعد این سمت میبینید همونطور که ملزمی فرمایید از فلسفه محیط میاد به اکولوژی، کشاورزی، فیلسوفیا، بسرین نوتریشن، تغذیه، ژنتیسم و بایوشیمی، یعنی اون الان تغذیهشون رو دارن ژنتیکی میکنن تو ایدئولوژی، دکترینش میشه فست فود. این افق الانشونه، افق 2050شون مثلا این مسئله در واقع ناتریشن و تغذیه رو بردن به سمت گزاره‌های دون ژنتیکی و بعدم مسئله سلو فود. لذا ما هم ملاحظات اونها رو در ترند گزاری‌های 30-40 سال آینده مد نظر داریم، هم نگاهی که اسلام در افق کلی دیده، اینها رو با هم دیگه مطالعه می‌کنیم، یعنی در به اصطلاح مطالعه تطبیقی.
بله، گفتید که مسئله روز موضوعی نیست که فقط بهش بپردازیم.
بله،
موضوع شما پیدین پیدشکی ارتباط ندارد. یعنی پیدشکی دیر مدینه بود مطلبی و نه روح شناسی. مطلبه بود در قرآن خود روح نمرکی بود می شود. شد کمور خبر بگارد. اگر شما که را بومی و غیر بومی دانید، پس باید به حقیقت تکیزت که باور داشته باشید. که در آن صورت قرآن مجموعی شد اینجا چیزی کنم درست نمشته باشند.
میشه. خب رودمپ اولو بیارید. من اشاره کردم بین عرایزم که پزشکی که شما الان میخونید، همونطوری که ایشون اشاره کردن، پزشکی تابع رشته علوم طبیعیه، تابع تلقی داروینیه. ببینید در رودمپ اول اونا 2500 سال پیش زمان ارسطو انسان رو اینجوری مطالعه کردن، فیلسوفی آف آنتروپوس. آنتروپوس همین است که امروز در دانشکده علوم اجتماعی بهش میگن آنتروپولوژی یا انسان شناسی، که البته دقیقش بشر شناسیه. آنتروپوس این بشره انسانه، بود جسمی و مادیت انسان. فیلسوفی آف آنتروپوس در تلقی آقای در واقع افلاطون 2350 سال بعد، یعنی 150 سال پیش میاد، در تلقی جدید میرسه به اون اِوولوشن داروین. و اساساً در اِوولوشن داروین انسان هم همون لجنه که بعد شده کرم، بعد شده قورباغه، بعد شده میمون، بعد شده انسان ناندرتال، فقط همون بود مادیه بوده که هی مدام دگردیسی و اِوولوشن و تحول تطور پیدا کرده، واجد این که یه روزی خلق شده باشه، بعد مثلا فرض کنید روحی از درون دمیده شده باشه و نفس و فیه مثلا روحی، اصلا این حرفا میگن نیست. خب تلقی داروینی، وقتی شما نگاهتون تو فلسفه به انسان، تو فلسفه یا آنتروپوس، مسئله بشره انسان بود، خروجیش میشه فیزیولوژی. یعنی قایتی که شما در این نگاه به انسان دارید به فیزیولوژی میانجامه. این نگاه در اسلام چیه؟ این نگاه در اسلام این نیست که انسان یک پدیده مادی صرفه و این پدیده مادی صرف قایت نداره. اولا با حکمت فطرت آغاز میکنه، فطرت الله التي فطر الناس عليها. این یک نکته. دوم این که میگه ما شما رو بیهوده که خلق نکردیم، میگه خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. این لیعبدون که میاره یعنی عبودیت و بندگی و عبادت، نسبت با مفهومی است به نام لیعرفون. یعنی مفسرین در واقع قرآن معتقدن که این لیعرفون در واقع متأثر از لیعرفونه، یعنی بشناسه و بندگی کنه. متقابلا خدا ربوبیت میکنه، یعنی ما عبودیت کنیم بندگی کنیم، اون ربوبیت میکنه. نشأت خلقت طبیعت در نسبت بین فطرت با عبودیت تعریف میشه. انسان آنتروپوس آقای افلاطون انسانی است که در نگاه داروین میشه همون انسانی که پدرش میمون بوده، جدش میمون بوده. در پزشکی باید جسدش رو مطالعه کرد در فیزیولوژی، اما انسانی که مد نظر یک طبیب، حکیم یا پزشک دین مداره، این کسی است که به بیماری که سمتش آمد به عنوان یک عبد خدا، یک بنده خدا نگاه میکنه. کاملا معامله تغییر میکنه، کاملا اصلا قضیه زیر و رو میشه. یعنی شما تو رودمپ اول این افتراقی که شما به درستی بهش اشاره کردید که پزشکی موجود تابع مثلا نیچرال ساینس یا علوم طبیعی هست، بله این قاعده وجود داره، اما ما داریم صحبت از یک نظام دینی میکنیم، صحبت از یک جامعه دینی میکنیم، صحبت از جایی میکنیم که مد نظر مردمشون بوده که قرآن در جامعه پیاده بشه، صحبت رهبرانشون بوده که در واقع جامعه باید بشه قرآن مجسم، یعنی قرآن از صرف این که الان روی این کاغذ چاپ میشه جامعه رنگ و روی قرآنی پیدا کنه. اونجا چجوری جامعه رنگ و روی قرآنی پیدا میکنه؟ جایی که شما وقتی بیمار اومد تو مطبتون به این بیمار به عنوان یه عبد خدا نگاه کنید، کسی که صاحب فطرته، و ببینید این فرد اگر الان بیماری مثلا زخم معده گرفته ممکنه یه بخشش حاصل اون مشکلات در واقع میکروبی باشه، اما یه بخشش هم ممکنه این آدم حسوده، این آدم مشکل روحی روانی، مشکل اخلاقی داره که این بیماری درش به وجود اومده. پس در تلقی که اینجا وجود داره اساسا ما داریم صحبت از یه پارادایم جدید در علم طب میکنیم. این پارادایم جدید به تعبیر غربی یا به تعبیر خودمون این چارچوب تصوری و این وادی جدید در مورد موضوع که خیلی هم جدید نیست، توی علوم تو ادیان الهی آمده قفلت کرده بشر، این مبحث جدید باید بیاد اون جزمیات علوم تجربی غربی رو خونسا کنه. من گفتم ما 100% علوم غربی رو میپذیریم، دیدگاهاشون رو در واقع میگیریم، اما قرار نیست مثلا بگیم اون مطلقه، مطلق میگیریمش اما همه معرفت نیست. بشر عمده معرفتش مبتنی بر کلام وحیه، حکمت در این نهفته است. لذا توی قرآن میفرماد به هر کی حکمت داده شد خیر کثیر داده شد. خب اینو به مؤمن میده، انسان مؤمن به عنوان پزشک و طبیب و حکیم حالا میتونه بیاد بیماری هایی رو درمان کنه که ما از استانداردهای WHO و بهداشت جهانی نمیتونیم انتظار داشته باشیم. نه، ما قرار از اون سطحی که اونا در طبیعت انسان میبینن یک سطح بالاتر، انسان رو از منظر فطرتش درمان کنیم، انسان رو از بیماری که تو قرآن اسم برده شده مرض قلب. خب این مرض قلب فی قلوبه مرض، وقتی صحبت مرض اومد مرض رو یه جایی باید درمان کنن، چی متولی درمان مرض هاست؟ وزارت بهداشت. خب این وزارت بهداشتی که متولی درمان مرض هاست بیماری رو چجوری باید درمان کنه؟ چرا وزیر بهداشت چادر و مقنعه داره؟ مگه غیر از اینی که به همون آیه در واقع تأثیر کرده و تمسک جسته که مثلا خودتون رو بپوشونید، تبرج نکنید، جوری صحبت نکنید که مثلا مرد نامحرم مرض داشته باشه تو قلبش بلرزه. پس ما نمیتونیم دکور و فیزیک وزارت بهداشت رو، دکور و فیزیک وزارت آموزش پرورش رو، چادر رو مثلا ریش رو فرض کنه تسبیح و اینا در نظر بگیریم بعد بریم علم سکولار رو پیاده کنیم. ما صورت ظاهر جامعهمون خب الحمدلله دینیه، مسئولینمون هم که دینیه، بنمایه و جوهره معرفتی که داریم سر کلاس درس میدیم سکولاره. ما گفتیم آقا ما همه علم و قبولش داریم، اما عمیق‌تر از اون دوستان عزیز خاطرتون باشه قرار یک حرف جدیدی از دل دین دراریم بزنیم، این اون چارچوبه. و لذا این پارادایم جدید رو با ریز جزئیاتش ملاحظه بفرمایید، ببینید که چقدر اون نگاه غربی خلع داره.
استاد پرسشوی که فکر نمی کنیم با این برنامه که شما برای پزشکان آینده ارائه کردید به جایی که به درمان بیمار مخصوصا بیماران جسم پردازن روحانیون میشدن سرکل پزشکی بردنن خیلی مشابه دوران صفوی است، یادگیری تکنیک های زمین یادگیری پزشکی بود و دانشجویان پزشکی پس از یادگیری تست به دنبال یادگیری پزشکی نرفتن و لذا ایران اطلاعات پزشکی ضعیف.
ما اشاره کردیم که ما همه تجربه بشری رو میگیریم، یک، یعنی گفتیم ما به همون چیزی که غربی‌ها تولید کردن احترام میذاریم، اونم ادامه میدیم با همون ظرفیت. بعد از 30 سالی که از پزشکای بنگلادشی، هندی، پاکستانی به درجه خودکفایی رسیدیم، خودمون الان دیگه توریسم پزشکی تو کشورمون میاد، گفتن که ما این بخش رو باید حفظ کنیم و ارتقاش بدیم. نه، اون نیست. گفتم خود رهبری الان پشت مسئله، یعنی حمایت ویژه از مسئله مؤسسه رویان و مواردی از این دست می‌کنه، یعنی به بسیاری از جزئیات و ریزکاری هایی که در اون نگاه غربی ها هست اینجا توسط رأس حکومت توجه میشه. نکته بعدی مدلی که حالا ممکنه تو روش اجرا در عصر صفوی دوچار اشکالاتی بوده شما میپردازید که من مستنداتش خبر ندارم، حرف شما رو هم قطعی میدونم، حتما شما مطالعه داشته تو این زمینه، ولی من تو این اصفهان در حوزه مهندسی چیز دیگه میبینم، یه مرجع تقلید، یه شخصیت حکیم، یک عالم بزرگ مثل شیخ بهایی بناهایی تو این شهر درست کرده که 400 سال رو پا مونده. یعنی فرض ما اینه که بگیم پزشکیمون رو یه افرادی که با دین تعامل ندارن و روحانی نیستن جا جامعه شناسیمون رو یه همچین آدمایی، مهندسیمون رو یه همچین آدمایی انجام بدن، بعد مردم یه تاسو و عاشورا برن توی مثلا مسجد حسینی و تکیهشون به حرف روحانی محلشون گوش کنن. اینجوری بهش میگن سکیولاریزاسیون، میگن جدایی دین از جامعه، جدایی دین از حکومت. ما که با این مخالفیم. ما میگیم آقا مهندس در جامعه ما یعنی شیخ بهایی. شیخ بهایی که حکیم بوده، جزء سلسله ولات شیعه است، یکی از 61 ولی فقیه در حرکت از ابن قولوی تا شخص امام راحله. ما میگیم آقا مهندسمون باید تراز معرفتیش برسه به یه مرجع تقلید، یه حکیم مثل شیخ بهایی، ولی بنایی که درست میکنه با بنمایه اعتقادات دینی باشه. آثارش مونده دیگه. خب اگر مهندس ما میتونه یه کسی باشه مثل مرجع تقلیدی مثل شیخ بهایی، قطعا اگر پزشک ما هم بنمایه اعتقادی فقهی کلامی حکمی فلسفی داشت، قطع به یقین شما مطمئن باشید از این بر کم نمیذاره. مگر ما یه پزشکی نداریم تو تاریخمون به نام ابن سینا که متکلم فیلسوفان میگن این مال ماست، پزشکا میگن مال ماست. مثالی که ما اینجا میزنیم شخصیت ترازمون در این حوزه در مهندسی میشه شیخ بهایی، در قضایای پزشکی میشه ابن سینا. ابن سینایی که ده ها رشته رو میدونه، سالا دو سه تاش خیلی شاخص شده که مثلا فلسفه‌ش، حکمتش، مثلا کتابای دیگه‌ش تا میرسه به مبحث در واقع پزشکیش. لذا نه اینگونه نبینیم، اینجوری ببینیم که اون ساحت انسان یه بُعد مادی داره، اون بُعد مادی رو باید مطالعه کرد که الان داره صورت میگیره. یه بُعد معنا داره، یه بُعد در واقع نفس و روح و اینا داره که حالا بحث روح که فرمودید قول روح من امر ربی که اونجا پیامبر میفرماد، نه اینجا بیشتر مسئله قلبه، بیشتر مسئله فطرته و اینها رو از روی پدیدارهاش میشه شناخت. از این جهت همونطوری که نقشه رو دیدید دیگه، نقشه به این کاملی به ما میگه. یعنی شما چطور نمیتونید حالت خودتون رو ادراک کنید؟ این که خیلی چیز پیچیده ای نیست. میگه صدر انسان وجودش عین یک پیازه که سه چهار تا لایه داره. لایه روین وجود ما اسمش صدره. میگه صدر محل فرح و حزنه. خب شما اینو احساس میکنید وقتی که احساس خوشحالی و فرح و تفریح میکنید، سینه‌تون باز میشه. به فارسی میگه دلگشا، میگه یه باغ دلگشا، یک صحنه دلگشا. وقتی که زیق میشه، اونجا قرآن میفرماد زیق صدر در مقابل شرح صدر. زیق صدر که میشه به فارسی میگه دلتنگ، میگه چه خونه دلتنگ، چه فضای دلتنگ، چه غروب دلتنگ. ببینید پس این حسی که شما دارید دلتنگی و دلگشایی میشه زیق صدر و شرح صدر. خب شما صدر رو میچینید فرح و حوض، شرح و زیق، تک تک مؤلفه ها رو وقتی کنار هم میچینید، بعد میگه شما با این صدرتون دچار خوف میشید و دچار رجا، دچار امید و دچار ناامیدی و ترس. پس معلومه با کدوم لایه وجودمون این اتفاق میفته. میگه شفا و وسوسه با صدرتون صورت میگیره، لایه روی. لایه دوم شغافه که میگه محل حب و بغضه. ما با کدوم جزءمون کسی رو دوست میداریم یا کسی رو دشمن میداریم؟ از کسی خوشمون میاد نسبت به کسی بغض داریم بعدمون میاد؟ شغاف ما در مورد زلیخا میفرماد که قد شغفها حبا، حب یوسف شغافش رو ربود. به فارسی میگیم دلش رو برد. این جزئی از وجود ما که دلبری میکنه، دل رو میبره، چیه؟ این شغافه. لایه مرکزی و هسته مرکزی این پیاز اسمش فؤاده. این فؤاد که محلی است که در واقع کفر و ایمان، غیب، ایمان که میگیم به هفت حوزه، ایمان به غیب، ایمان به الله، ایمان به ملائک، ایمان به ارسال انبیا، ایمان به کتاب، ایمان به آیات الهی، ایمان به آخرت، در اون رقم میخوره. مسئولیت و هوا، رؤیت میکنه، یعنی یا چشم داره یا اعمی کوره، تصدیق میشه یا فراغت پیدا میکنه، حق و باطل رو میبینه، الهام بهش میشه، تقوا فالهمها فجورها و تقواها. توی خطبه در واقع حمام توی نهج البلاغه میفرماد نیت شهوت توش رقم میخوره، یقین و شک توش به وجود میاد. حالا غفلت، انکار، رعب، مرض، قساوت، ختم، طبع، مال این بخش تاریک قلبه. قلب انسان به مثابه کره زمینه. کلمه انقلاب از قلب میاد دیگه، مدام داره منقلب میشه، میچرخه، دگرگون میشه، دگردیسی پیدا میکنه. شما کره زمینی رو در درون وجود خودتون احساس کنید که گاهی اوقات خوشحالید، گاهی اوقات ناراحت، گاهی اوقات دلتنگید، دلگشایید، شک میکنید، یقین دارید، به حق رسیدید، به باطل، هوای نفس براتون داشته، این گزارا که مدام در حال وضعیت این چنینی هستیم، روبروش هم گفته تقوای قلب، تعقل، خشوع، سلامت نسبت به اون مرض، لایه نسبت به قساوت، انابه نسبت به ختم. ببینید این سازوکار که اومده، که البته این حجم خیلی کمی از مفاهیمی که تو قرآن آمده. نکته کلیدیش اینه که وقتی توی عید شما میفرمایید از قول امام صادق علیه السلام که یا مقلب القلوب و الابصار، ای کسی که انقلاب میکنی در قلوب و دیدگان، قلب ها رو منقلب میکنی، دگرگون میکنی. فوری چارچوب نظری میده امام صادق، میگه یا مدبر اللیل و النهار، ای کسی که تدبیر میکنی شب و روز رو، چه ربطی داره به قلب شب و روز؟ اینجا یه دفعه آمد تو این فراز این دعا، خدا چطور شب و روز رو تدبیر میکنه؟ قلب در واقع کره زمین که یه طرفش روشنه یه طرفش خاموش، کره زمین تاریکه، به سمت خورشید که میپیچه میشه روز، پشتش میشه شب. یا مدبر اللیل و النهار، ای تدبیر کننده شب و روز که کره زمین رو نسبت به خورشید حقیقت در واقع میچرخونی، اون روشن میشه شب میشه. یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، ما رو به گونه تحول درمون ایجاد کن که تحول نیکو و احسن باشه. ما وجودمون به مثابه اون کره زمین، اون لایه‌های چندگانه قلبمون مدام در حال این دگرگیسیه. حالا اگر اون طرف موندیم تو اون زلالت و تاریکی و نور، اونجا میگه قلبتون مهر میخوره، ختم الله علی قلوبهم، و اگر اینجوری شد دیگه امکان ایمان آوردن در شما به وجود نمیاد. انگار کره زمین یه جا بیسته، دیگه نابود میشه کره زمین اینجوری از حرکت بیسته. لذا ببینید اینجا مسئله انسانشناسیه، پزشکی بر انسانشناسی استواره. اگر انسانشناسی صرفا بود مادی انسان باشه خب به نتیجه نمیرسیم، اما در این حوزه ما از آیتی نشانی به نام نسبت کره زمین با کره با خود سیاره ستاره خورشید، این مفهوم رو که نسبت نور حقیقت الهی به نسبت قلب ما که قلب تاریکیست و در اثر دریافت اون نور به روشنی میرسه، میتونیم این حرکت رو رقم بزنیم. شما وقتی میگید آقا تعقل میکنم، در اشاره میکنید به سرتون، یعنی به مغزتون، به ذهنتون، در صورتی که میدونید قرآن میگه تعقل به قلبه، ایمان هم به قلب وارد میشه، محل شک و یقین هم فؤاد توی قلبه. ببینید ما اصلا فؤاد رو نمیشناسیم، اما چرا شما ورد زبانتون مثلا کلمه ذهنه، میگید به ذهنم خطور کرد برای تقریب به ذهن، این به ذهنم رسید. ببینید اینه که نه، جای کار تو این زمینه جدیست و ما غفلت کردیم یک مقدار. حالا اینجوری ببینیم، حالا اینجا نشد فرده که پیاده نشده، یک مقدار اینجوری ببینیم نسبت به انسان اینگونه جلو بریم، برای درمان انسان از این نقشه استفاده کنیم، قطعا برکاتش رو در واقع در اون تغییر نگرش و افق نگاه خودتون ملاحظه خواهید فرمود. من به عنوان عباسی خب تخصصم علوم استراتژیک، اما به دلیل اینکه رئیس مرکز بررسی دکترینال هستم، درگیر پروژه های متعدد طراحی استراتژیک تو حوزه‌های مختلفم. معناش اینه که وقتی من عباسی که پزشکی نمیدونم راهنمای یک پروژه تخصصی این چنینی میشم و یک دانشجوی پزشکی 9 سال 10 سال عمرش رو میگذاره به اتفاق یک تیم کنار دست من این کار رو انجام میده، در طول 10 سال مراوده من به اون استراتژی میدم، اون مسائل پزشکی رو به من داده و سند ملی تفکر استراتژیک پزشکی کشور کنار دست من تعیین میشه. معناش چیه؟ معناش اینه که حالا اگر من اومدم در زمینه پزشکی، در سطح استراتژیک پزشکی، نه شیوه آمپول زدن و مثلا آنژیوکت نصب کردن، اگر آمدم نظر دادم، معناش اینه که من توی سطح استراتژیک دارم نظر میدم، نه توی جزئیات نمیدونم یه اتاق عمل. اگر فرض فرمایید ما در سیاست نظر میدیم، خب اونجا چون توی سیاست ما در تفکر استراتژیک سیاست رو طراحی میکنیم، اگر در دیپلماسی و سیاست خارجی، در امنیت، در مسائل نظامی، در تعلیم و تربیت، در هنر، در اقتصاد، خب سال گذشته دعواها رو شاهد بودید، ما سر سال بانک رو پاسخگو کردیم، قائم مقام بانک مرکزی بیانیه داد که آقا حرفایی که نمیان تو تلویزیون میزنن در مورد ربا مثلا اینجوری نیست، حاضری مناظره کنیم. ته سال رئیس بورس مثلا نامه زد تو رسانه ها که آقا بورس قمار نیست و در واقع ما در واقع فلانی بیاد مناظره میکنیم. خب در صورتی که رئیس جمهور کشور سال 84 گفته بورس قماره، مراجع اعظم تقلید بعضیشون تو مراحل دیگه متعرض قضیه شدن، خود دوستان که الان حرفا رو به ما میزنن تو پایان‌نامه دکتراشون فرضشون این بوده که بورس قماره. حالا توی چنین شرایطی ما وقتی درگیر میشیم در قضیه بانک و بورس و این نهادها واکنش نشون میدن، معنیش نیست که ما اقتصاد میدونیم، ما در اقتصاد استراتژیک چون داریم طراحی استراتژیک اقتصادی میکنیم مشرفیم به اون قضايا. یا مثلا سالهای قبلش میبینید مثلا ما در قضیه سینما نظر میدیم، چون دکترین سینما رو داریم تعیین میکنیم، اساسا به مبانی فلسفه هنر از این حیث اشراف داریم. لذا من عباسی 140 تا زیر سیستم رو دارم کار میکنم تو مجموعه مرکزم. این 140 تا زیر سیستم رو بخوام در مورد هر کدومش جامعه بخواد از مدار خارج بشه، منحرف بشه، باید یا موضع بگیرم داد بزنم. اونجا هر کی هی بخواد بشینه فکر کنه این آدم تخصصش چیه، خودش رو ببشه سر کار. اینجوری نگاه کنید که یه رئیس جمهور وقتی میاد میره تو دیدار وزارت بهداشت حرف پزشکی میزنه، میره تو دیدار وزارت راه و ترابری حرف راه و ترابری میزنه، میره تو دیدار ارشاد حرف ارشاد میزنه، میره تو دیدار صنعت و معدن حرف صنعت و معدن میزنه، معنیش اینه که اون رئیس جمهور متخصص همه چیزه. نه، چون توی جلسات هیئت دولت تو جریان اون مطالب قرار میگیره، وقتی میخواد بیاد بره اونجا اطلاعات اونجا رو بهش میدن، میره صحبت میکنه، دستش عامه، اون لایه کلی است. ما به عنوان کسی که طراحی استراتژیک میکنیم باید تمام قطعات موزاییکی که کف این سالن رو میپوشونه به همه اونها اشراف داشته باشیم، نه که یه دونه قطعه رو بگیریم دستمون بگیم آقا همین یه قطعه است. پس کی تو جامعه باید کلگرایی کنیم قطعات و فاضل کنار هم بچینه. علوم استراتژیک اون تخصصی است در بقای جامعه، چون استراتژی علم بقاست، که شما باید این قطعات پازل رو کلگرایی کنید، از تک تک رشته ها بگیرید کنار هم بچسبونید، اون پلن جامعه در بیاد. اینه که در سالهای آینده اگر خود نخست ما زنده بودید، شما در ریزترین جزئیات از آب و فاضلاب گرفته تا مقوله های مسائل فضایی غیره از ما اظهار نظر میشنوید. پشت هر اظهار نظر ما نظریه های تولید شده اید که برای اولین بار در کشور تولید شده، یعنی به قدری ناب و بدیعه که یه موضع‌گیری ما اون بخش رو وادار به واکنش میکنه. خیلی از این حرفایی که ما تو حوزه دیگه میزنیم خیلی دیگه هم میزنن، چرا دیگران مثلا واکنش نشون نمیدن؟ چون حرفای ما از اون عمق و عقبه تئوریک در این حوزه ها در واقع برخورداره. ما برای یک موضوع یعنی پزشکی 88 فلسفه مضاف رو کار میکنیم، جایی که کل جامعه پزشکی کشور یک واحد فلسفه پزشکی هم تا حالا باش درگیر نبوده. خب معلومه دیگه در واقع اینجا اون حرفی که زده میشه. لذا با تخصص استراتژی آشنا بشید. تخصص استراتژی مسئلهش این نیست که کسی تو همه مسائل دخالت میکنه. تخصص استراتژی یعنی اینکه شما در کلگرایی از موضوع کلان همه این موضوعات رو بعد مثل قطعات فاضل بگیرید به هم بچسبونید. و لذا ویژگی استراتژیست کلان نگریه. سه ویژگی داره استراتژیست دیگه: کلان نگری، همه جانبه نگری، آینده نگری. شما چون جزئیات رو درگیر تو رشته خودتون اینجوریه سرتون. جزئی نگرید. ما اول میایم بالا کلان نگر میشیم، همه جزئیات رو میبینیم. وقتی شما همه جزئیات رو دیدید نگرش سیستمی پیدا میکنید، میشه کلان نگر. یعنی نسبت این بطری با این لیوان رو تعریف میکنید که این لیوان برای اینکه آب این بطری توش ریخته بشه، اون دستمال نسبت به این بطری گذرا، این مثلا پرچم نسبت به میکروفون. وقتی کلان نگری، همه جانبه نگری به وجود اومد، چون شما سرتون بالاست، افق دارید، هورایزون دارید، میشه فیوچرولوژی، آینده شناسی. پس کلان نگری، همه جانبه نگری، آینده نگری، معنیش اینه که هیچ موضوعی نیست که از دید شما غفلت در موردش غفلت بشه، شما نظر ندید. عجیبه، میدونم این حوزه رو کسی نمیشناسه، اینم میدونم. تعجب برانگیزه مثلا کسایی باشن که همه چیز دخالت کنن و نظر بدن، اینم میدونم. لذا من که نمیتونم تو حوزه تخصصی خودم رو سانسور کنم، بگم عذرخواهی میکنم، ببخشید مثلا من اقتصاد نمیدونم. من که اول جلسه گفتم آقا من پزشکی نمیدونم، اما این آدم دستیار من بوده اینو تهیه کرده، قرارم بود خودش مثلا بیاد. دوستان گفتن نه آقا خودتون بیاید. خب لذا در آینده ان شاء الله موارد بیشتری رو خواهید شنید.
دیویدی هم چون متنه اون متنه اوینا توشون داره زیاده، احتمالا تکسیر کنن برای دوستان بهتر ها بخوان حالا برن آپلود کنن توی خواهد به ایسایی برد
پرسیدن که از برنامه دیگه انجام داده یک بر تحقیل که بسید این تو برداشت می شود که ما یک بیمارستان داره یک قسمت همان جیس با برمستان یک قسمت در درمان می کنند اما یک قسمت یک بیمارستان اضافه می کنید که روح داری درمان.
حالا روح نه، بیشتر بفرمایید همون عقل.
فرمود که ما سکر قرب و قبول داریم یک به لبال و تن دارد در حال که قسمت اسلامی این دو جزا مخصوص کنند طوری که درمان می کنند که همزمان با درمان جس روح می تناشد. مثلا با داروی با دادن داروی و بالا بردن مزاج سفرا می عبادت افزایش می یابد. چرا می شود مقامی سکر اسلامی در جزئیات به جای سکر قرب نمی فرمایید؟
این توی بحث‌های فلسفی این قضیه اومده دوستان. حالا یه نمایش مثلا من قضیه تقدیر رو اشاره کردم. این نسبت‌های مثلا اینکه طرف صفراویه، این مناسبت‌هایی که قبلا توی تپایی که از عصر ابن سینا تا دوره جدید بوده اشاره شده، این همه تو مبانی فلسفی مورد بحث قرار گرفته و همه موضوع رو هم نمی‌پوشونه. همونطوری که خود علم غربی یا همه موضوع رو نمی‌پوشونه، این تقسیم بندی هم مطالعاتی که شده همه این حوزه‌ها رو در واقع نمی‌پوشونه. ولی چرا؟ اینا هم دیده شده، گفتم اینا اصلا خود این کارگروه بخش عمده‌شون به این موارد مجهزن و در واقع مسلطن، اصلا تدریس می‌کنن این حرفا رو و لحاظ شده. شما توی طرح استراتژیک باید همه اون ظرفیت‌ها رو به کار بگیرید و اینا رو در کنار هم استفاده کنید.
خب بعد چطور
بله. خب قرآن یه قیدی داره، میگه وقتی یه فاسقی یه خبری آورد همینجوری نپذیرید. یه موقع یه رسانه یه خبری رو میاد منعکس میکنه که وظیفش واقعا خبر رسانی بی قرض و مرضه. اولا مباحث نظریه پردازی و کرسی آزاد اندیشی، خود رهبری هم اینو فرمودن که آقا این بحثا توی تلویزیون نباشه، توی فضا اینجوری اونجوری رسانه روزنامه نباشه، جامعه رو مشوش کنه، این بحثا توی مثلا محیط حوزوی دانشگاهی برگزار بشه. خب اولا وقتی یه کسی میاد یه بحث رو میبره بعد میذارش مثلا تو فضای سایبر و بعدم موضع سیاسیش معلومه که تو چه فضای تو چه شرایطی همچین حرفی رو میزنه، اون موضع و اون چارچوب بعد اونم بعد از 2 سال، بعدم میاد بحث رو نصف نیمه ناقص، بعد میاد یه جوری میذارش، بعدم یه تیتر جنجالی میزنه که عباسی گفته مثلا جوادی عاملی بیاد با من مناظره کنه. بابا همین بحثی هم که بریدید گذاشتید تو همینم هم وقتی کسی خوب میره گوش میکنه نمیبینی همچین حرفی عباسی زده باشه. لذا آدم فاسق مریض وقتی همچین بازی رو شروع میکنه، برای من اینکه بیش از 18 سال دارم در تفکیک بین فلسفه از حکمت کار تخصصی میکنم، سندش مستر پلن بهداشت درمان دیدی. توی این مملکت نه هیچ کس در حوزه نه هیچ کس در دانشگاه این مقدار فلسفه و حکمت تخصصی موضوع غرب و موضوع اسلام کنار هم نذاشته. از دید من ابن سینا حکیمه، ملا صدرا حکیمه، مطهری حکیمه، جوادی عاملی حکیمه، تمایز داره با فیلسوفی که میتوان با فساد اخلاقی به درجه بالا درش رسید. من میگم قرآن میگه شما وقتی به حکمت میرسید خیر کثیر به شما داده میشه، خیر کثیر. چطور بعضی دوستان میگن این فلسفه همون حکمته؟ اگر فلسفه همون حکمته، یعنی بر چه کسی که فلسفه داده شده حکمت داده شده، چطور آقای دیوید هیوم ادعای الحاد میکنه؟ چطور آقای ویدگنشتن همجنس بازه؟ چطور آقای فوکو مشکل اونجوری داره؟ پس نکته اصلی اینه که حکمت از فلسفه جدا. حالا بزرگان ما در طول 1000 سال گذشته مرادشون از فلسفه همون حکمت بوده با تعریفایی که میکنن، امروز به دلیل گسترش رشته‌های دانشگاهی در کشور و گسترش فلسفه در دانشگاه که خود یاسرم فلسفه میخونه، تلقیشون اینه. مثلا یه روز قبل از انقلاب، الان اینا کاپولستون میخونن 11 جلد، قبل از انقلاب سر حکمت در اروپای محمد علی فروغی، شما ببینید تره دو جلدش اینه، سیر حکمت در اروپا، یعنی کانت حکیم بوده، آقای مثلا فرض کنید هگل حکیم بوده، آقای دکارت حکیم بوده، آقای سینوزا حکیم بوده، آقای مارک حکیم بوده، آقای نیچه حکیم بوده. اگر سیر حکمت در اروپا، این جمله‌ای که محمد علی فروغی رو جلد کتاب تاریخ فلسفهش گفته بوده و هر کس قبل از انقلاب لیسانس فوق لیسانس دکترای فلسفه گرفته، کتاب اصلی فلسفه درسی که خونده اون بوده، اگر این تلقیه که آقای نیچه حکیمه آقای مارکس که ملحد حکیمه، آقای هابرماس که امروز نو مارکسیست تو آلمان به عنوان آدم ملحد حکیمه، خب این در تعارض با حرفی که قرآن میزنه به کسی که حکمت داده شده خیر کثیر داده شده. مگه میتونه مثلا الهاد خیر کثیر باشه؟ مگه میتونه مثلا همجنس بازی ویتگنشتاین خیر کثیر باشه؟ میتونه مثلا کفری که فوئرباخ در متریالیسم رقم زد کنار دست مارکس میتونه مثلا خیر کثیر باشه؟ ما میگیم آقا یه فلسفه داریم در غرب، یه حکمت داریم در اسلام. اگر دوستان معتقدن فلسفه همان حکمت است، برای اینکه فعلا این دعوا رو، این خلط رو نذاریم صورت بگیره، دعوا صورت بگیره، ما میگیم آقا اینا حکیمن و ما حکمت داشتیم و داریم، فلسفه حسابش مجزا. این نکته اول. کسی که برمی‌داره بحث رو اینجوری میبره با اون سازوکار میگذاره، البته در واقع اون چارچوب‌های قضاییش دیده شده، حالا مطالب منعکس میشه از رسانه‌ها میشنوید. نکته کلیدی بحث اینه که این ورداری مثلا بیا بگید فلانی گفته بیاد با من مناظره کنم. آقا کسی که سر کلاس من به عنوان دانشجوی علوم استراتژیک میاد، پیش شرطش اینه که از اون مجموعه دیویدیهای درس‌های آی جوادی آموری در حوزه تفسیر قرآن 1200 قسمتی که 1200 قسمت 35 دقیقه‌ایه، حتما باید 600 قسمتش رو دیده باشه. یعنی کسی که میاد از دل قرآن و احادیث روایات متن تخصصی در میاره به عنوان دانشجو کنار دست من، پیش نیازش اینه که مباحث تفسیری دوتا مفسر زنده یعنی آی مکارم و آی جوادی رو باید دیده باشه و شنیده باشه، نوت برداری کرده باشه و تطبیق کرده باشه. پیش نیازه. من 340 جلسه دکترینولوژی و علم استراتژی درس دادم، توی 100 جلسه‌اش شما تو تصویر دیویدی هم هست دیگه، تو تصویر می‌بینید که میگم خب اینجاش که رسیده بعد برید فلان تفسیر مثلا فلان سوره آی جوادی رو مبنا قرار بدید، بعد مثلا هفته بعد جریدش فلان قسمت و چارچوب مشخص. افراد مریضی که بلند میشن اینگونه، خب اون سایته که معلومه جریانشون چیه، یه جریان لیبرال مسئله دار، تکلیفشون با ماست. بعدن بالاخره من که موضع فلسفه نیست، موضع من موضع استراتژیه. با آدمی که استراتژی میدونه در افتادن یه حساب کتاب خاصی داره. یک گذشته دو سال بعد بعدم اومده بحث رو بریده، بعدم برایش تیت زده عباسی گفته جوادی آملی بیاد با من مناظره کنه، یه مش آدم هم بدونی که اصلا حرف رو شنیده باشن، اصل حرف رو. حالا بعضی بزرگان زنگ زدن فلانی چی بوده، گفتیم آقا این بوده، ولی یه سری آدم آمدن گفتن آقا نه برید بدایه و نهایه امتحان بدید. خب من اولا به اونا گفتم که من از شما امتحان اوپن بوک در مورد بدایه و نهایه میگیرم. اگر یکی از شما تونستید این یکی از دانشجوهای من 100 تا فلسفه مضاف توی غرب و 100 تا حکمت مضاف تو اسلام رو فهرست کنید، برای هر کدوم یک جلد کتاب بنویسید، اون موقع من به شما میگم بله. تا این که دیگه مطالبه است از حکومت، این که من نمیگم، خود شخص رهبری گفته که آقا دکترین حاکم بر خط فکری شاید متعرض رو تبدیل کنید. کلمه‌ای که مقام معظم رهبری سال 76 آوردن دکترین حاکم بر خط فکری شاید متعرضه. خب اگر دکترین حاکم بر خط فکری شاید متعرضه رو بعد در می آوردن، چی بعد در می آورده؟ حالا به قول این دوستی که سوال کرده، فلسفه دانهای ما، اونم ما شروع کردیم انجام دادن. باز فرمود دکترین حاکم بر خط فکری امام رو تبیین کنید. سال 76، 15 سال پیش، کلمه دکترین آورد شخص مقام معظم رهبری. ما رفتیم جلو دیدیم امام عبور کرده از قضیه صدرایی. دو سال پیش من آمدم رسما این متن منتشر کردم که آقا امام از وجود عبور کرده بود، رسیده بود به حضور. حکمت حضور رو یک سال درس دادم که ببینیم نسبت حکمت حضور با نسبت با حکمت وجود که اصالت وجودی که الان در قضایای صدرایی مطرحه چقدر اندیشه امام پیشتاز بوده. چند بار بزرگان ما رو صدا کردن، رفتیم قم کنفرانس دادیم که آقا اندیشه امام این بوده، از کتاب سر و صلاتش به بعد که اونجا باز امام رگه های وجودگرای صدرایی داره، ولی هرچی میاد جلوتر به خصوص در سالهای بعد از انقلاب، امام کاملا پایه یک مکتب عظیم فکری جدید رو گذاشته به نام مکتب حضور. من چارچوباش رو تبیین کردم به بزرگان فکری فلسفی دانشگاه و حوزه دادم. خب یه آدمی برمی‌داره تو این فضای جنجالی، بله ما مثلا توی فلان کرسی نظریه پردازی میشینیم سر حرف نیچه که گفت خدا مرد و این که قاتل خدا داروین بود بحث میکنیم. اینجا بحث جلسه دانشگاهی طلبگی اون فرد از طرف مدرن، تفکر مدرن، دلیل این که چرا نیچه گفته خدا مرد رو بررسی میکنه، ما متقابلا جواب میدیم. حالا فکر کنید یه کسی قطعات اینو که اون آدم اومده گفته خدا مرد ادلش هم میگه ببره بذاره تو فضای مثلا سایبر، بعدن یه تیکش در بیاره بولد کنه، خب بعد همه مردم فکرشون مشوش میشه. این رفتار مزورانه که اون فرد انجام داد که من دیگه چون واقعا نمیخواستم شکایت کنم، اما تعداد زیاد از مسئولین و تعداد زیاد از بزرگان فکری کشور گفتن آقا اینجوری بشه همه محافظه‌کار میشن دیگه، هیچ کس فردا از ترس ورس ویت رکوردرها و اینا حرفی نمیزنه. آقا جلسه میزگرد بوده، مناظره بوده، تخصصی بوده، یه مش جوان دانشجو و طلبه توی فلان حوزه علمیه نشستن، حالا بحثا میاد میره بیرون، سراتش هم میزنن، یه جوری هم میچیننش که مثلا بله فلانی اینجوری گفته و به اون توهین کرده و بعد دیگه هیچ کس فردا جرئت نمیکنه، همه شروع میکنن خودشونو سانسور کردن. این هم یک توطئه است علی کرسی نظریه پردازی و آزاد اندیشی، هم یک بازی سیاسیه. یادتون باشه وارد بازی سیاسی بشید ما تو این قضايا ختم قضیه ایم. دلیلش هم اینه که بالاخره یکی از تخصص استراتژیست عملیات روانیه، قرار نیست عباسی از چیزی بترسه. اون روز دیگه کسی مملکت جرأت نمی‌کرد اسم هاشمی و خاتمی رو بیاره. اون روز عباسی 5 سال از بقیه حکومت جامعه و مردم جلوتر بود. تعارف با کسی نداره. کسی که 4 بار آشولاش شده مثلا با تیر دوشگاه و کلاس نمی‌دونم گرینوف دیگه میاد حالا مثلا از 4 تا بلوف مثلا رسانه‌ای بترسه. منتهی مراتب برای منی که یوم کار کردم تک تک پروژه‌های حکومت توش یه طرفش پر فلسفه است، یه طرفش پر حکمته. برای منی که رشته سوم تحصیلیم فلسفه است. بیاد مثلا بگه آقا اینا ضد فلسفه هم ضد عقلانیت هم، این بازی رو اینجوری را نمیدازی، اصل بحث رو میه منتشر میکنی، اونم حق نداری، اول باید اجازه بگیری چون بعد مربوط به محیط های آزاداندیشی مطالب مطرح میشه که عموم مردم نباید بدونن، اون جمع نخبگان طلبه و دانشجو باید تو جریان باشن. و بعدش هم چرا 2 سال بعد من چرا تیتر غلط؟ بعد ببینید من اصلا قرارم نبود جواب بدم، برداشته یک نکته یک جمله من یه جایی گفتم 2 دقیقه اینو برداشته گفته جواب فلانی، بعد گفته نگاه کنید تو جوابش داره توهین. آقا من اصلا جواب ندادم، به 4 دلیل شکایت صورت گرفت. منم نمیخواستم، هم مسئولین کشور گفتن هم در باب جریانات فکری که آقا شکایت کنید به 4 دلیل. به این 4 دلیل، 1، اون 2 دقیقه که برداشتید گذاشتید که این جواب فلانی بوده، من که جواب ندادم، تو بحث چند ماه پیش رو مالک از کلاس‌ها رو برمی‌داره می‌ذاره تو سر، این جواب فلانی بوده. بعدم من کی گفتم جوادی عاملی بیاد با من مناظره کنه؟ آخه بابا برمی‌دارم 100 جلسه DVD کلاس‌ها رو که ضبط تلویزیونی شده می‌ذارم تو فضای سایبر که عباسی میگه خب این قسمت رو می‌رید مباحث مثلا تفسیر سوره اعراف های جوادی رو می‌بینید، بعد تطبیق می‌کنید با بحث های مکارم، بعد می‌برید ببینید علامه تو المیزان نظرش چی بوده، بعد اینا رو رندر می‌گیرید، بعد مثلا مرحله بعد، خب بعد وقت ضایع می‌شی. یا اینجایی که برمی‌داری مثلا میایید بحث 2 سال پیشو اینجوری سر و تاش می‌زنید، حالا ما اصل بحث رو فردا وقتی منعکس کردیم بعد چه بلای سرتون میاد؟ اینه که توی بازی‌های سیاسی من حرفم به این دوستانی که واکنش شتاب زده انجام دادن میگه آی جریان ضد عقل، چی ضد عقله؟ یک نفر تو تاریخ این مملکت پیدا کنید که تعداد فلسفه‌های مضافی که تو مجموعش کار می‌شده از من بیشتر بوده باشه. همینایی که نمی‌دونم گفتن فلانی بیاد امتحان بدایه بده، امتحان نهایه بده، هنوز دانشگاه‌های ما بیشتر از 5 تا انگشتان یک دست رشته فلسفه مضاف ندارن. فلسفه دین، ایاسه فلسفه دین می‌خونه تو قم، فلسفه علم تو دانشگاه شریف و امیرکبیر تهران، فلسفه هنر، فلسفه اخلاق، یه رشته دیگه بود نداریم، 4 تا. ما فلسفه سیاست تو ایران نداریم، رشته فوق لیسانس دکترا، فلسفه اقتصاد نداریم، فلسفه پزشکی که نداریم، اولین بار بود تو دانشگاهتون شما مثلا فلسفه پزشکی رو شنیدید. ما توی چنین مشکلاتی که از 1300-400 رشته فلسفه مضاف کلن دانشگاه ما 4 تاشو داره تو فوق لیسانس دکتری، از حکمت ها هم همینجوری. حالا توی شرایط اینجنینی من مرکز من تنها مرکزیه که فلسفه مضاف در این حجم عظیم کار میکنه. ما همونطوری که اشاره کردم این DVD خدمتتون هست، اون DVD اون تک تک این فلسفه مضاف غربی ها، شما این تک تک این فلسفه مضاف ها رو جستجو کنید. بعضی هاش دوستان عزیز دایره المعارف دارن غربی ها براش، نه 2 تا کتاب، یعنی یه دایره المعارف چند جلدی. تمام اینا رو این بچه‌های ما زحمت کشیدن گرفتن، تمام اینا رو ما صحافی کردیم، از نزدیک با متون اینا آشنا شدیم. شخص رهبری یه مدل داده بود در مورد شهید مطهری که همونطوری که در مورد کانت غربی آمدن دستگاه جامعه فکری تولید کردن، در مورد شهید مطهری دستگاه جامعه فکری تولید کنید. ما میدونستیم همه این دوستان اینو میذارن زمین، آمدیم کارو انجام دادیم، آمدیم 4 چوب تخصصی بحث کانت رو آوردیم از آلمان، ببینیم چجوری اینا دستگاه فکری کانت رو تبدیل کردن به یک سیستم یک پارچه، چون حکم شخص رهبری بود. این رو تو مرحله بعد عملیاتی کردیم. الان چند سال رو اندیشه شهید مطهری داشتیم کار میکردیم. بعد که من دیدم بعضی از صدرایی ها بدون این که اصلا تماس بگیرن با من بگن قضیه چی بوده، گفتم سر پل سراد یقه من رو خدا گرفت. من پروژه رو گفتم تو مرکز متوقف شد بعد از 12-13 سال که داشت کار میشد. گفتم اشکالش گردن همین نیست که اونجا قرآن رو ندیدن که میگه یه فاسقی خبری چیزی آورد اینجوری برخورد نکنید. اما ما از دل حکمی که شخص مقام معظم رهبری فرمود که آقا دکترین حاکم بر خط فکری امامو تبیین کنید، بعد از 12 سال رفتیم جلو تو اندیشه امام، دیدیم امام اصلا بنیان یه مکتب فکری جدید رو گذاشته. خب این مطلب اندیشه حضور ما در واقع اندیشه حکمت حضور امام منعکس شده، بارها من درس دادم، دیویدیاش موجوده، مطالبش منعکس شده، خدمت علما ارائه شده. اون برکت همون جهتگیریه بود. سر این قضیه دوستان عزیز، یک، من معتقدم فلسفه از حکمت جداست. این اعتقاده آیا معناش اینه که الا و لابد حکم قطعی این که مثلا فلسفه با حکمت یکیه؟ بالاخره من اتیمولوژی میکنم، ریشه این واژه ها رو از زبانهای آرامی، سوریانی، عبری، بعد عربی در میارم. پایه فلسفه یه چیز دیگر، حکمت یه چیز دیگر. آنچه که مراد از کندی تا شخص علمای امروز ماست در طول این 1000 سال منظور حکمته، حالا به اسم فلسفه. منتهی مراتب یه بار یه کسی ضد فلسفه است میاد فلسفه رو نقد میکنه، یه کسی از این منظر میگه آقا فلسفه از حکمت جدا، تو هر پروژه عادیش صد تا فلسفه مضاف میاد، این که دیگه نمیچسبه بگید آقا اینا ضد عقلن. این یک اشتباه. مسئله دوم، مسئله اینه که آقا این بحثا چرا باید بره تو فضای سایبر، اونم بریده بریده. و مسئله سوم اینه که چرا باید خناسانه تیتر جعلی بزنید؟ خب حالا بعدم بیام تو دادگاه دفاع کنم که چرا اینجوری گفتن، چرا اینجوری زدن، چرا اینگونه عمل کردن. من روز چهارشنبه گذشته تمام اصل این موارد و مدارک رو وکیل مرکز تحویل گرفت، خورد به دادگاه تحویل داد. حالا بیان بگن چرا این کارو میکنن. لذا نه آقا، نه ما ضد فلسفه ایم، من رشته سوم تحصیل این فلسفه است. نه این تو متون ما دیده نشده، تمام متون ما این حساسش خوره. ولی معتقدم که حکمت از فلسفه جدا، توضیحشم اجمالا دادم، مبسوطشم درست دادم که چرا حکمت از فلسفه جدا. به اعتقاد من ملا صدرا حکیمه، آدمی که 9 پیاده میره مکه، آدمی که به تعبیر شخص حاج آقای قرائتی تو اول تفسیر سوره در واقع واقعش ملا صدرا می نویسه که من نور رو رها کرده بودم تو سایه وایستاده بودم، یعنی تا الان درگیر این فلسفه و اینا بودم، عطف قرآن رها کرده بودم، حالا میخوام برم سراغ خود قرآن. کسی که چنین نگاهی داره مثل ابن سینا که تو نمط نهم کتاب اشاراتش اساسا تازه معلومش اونجا ابن سینا یه حکیمه، تو نمط نهم کتاب اشارات مطهری که ما میشناسیم مطهری حکیمه، جوادی عاملی حکیم، مصباح یزدی حکیم. لذا ببینید دوستان، اون جریان ضد فلسفه فرق میکنه نگاهش با اینکه یه کسی اصلا نگاهش توی طرزی استراتژیک فلسفه است و حکمت، تطبیق این دوتا با هم و نکاتی از این دست. لذا نه ما موضع ضد فلسفی داریم، نه موضع ما مغایرت با نظام نگاه فکری شخص مقام معظم رهبری داره. و اگر بگردید در آنچه که جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم در حوزه علوم انسانی نامیده میشه، دوست دارم ببینم یه مرکز رو پیدا کنید که از مرکز ما یه مؤسسه رو پیدا کنید، که از مرکز ما یه پژوهشگاه رو پیدا کنید، که از مرکز ما یه دانشگاه رو پیدا کنید، که از مرکز ما در پیگیری مطالبات شخص مقام معظم رهبری در علوم انسانی و در این حوزه‌های فکری از ما جلوتر باشه. یکی رو پیدا کنید. بعید میدونم مثلا اگه پیدا کردید بعد بگید من میام اینجا مطالب اونا رو بگید بیان با ما مقایسه کنن. ما هم کارامون اینجا نمایشگاه میکنیم، از این سر میز میذاریم همه کارا نمایشگاه میکنیم، همش هم پرزنت میکنیم، میگیم آقا این عطف به فلان جمله مقام معظم رهبری میدیم و عطف به فلان جمله. لذا این نیست، این جنجالی که اینا درست کردن یه بازی سیاسی بود، اون بازی سیاسی رو بیرون از این جنجال بازی فکر فلسفه و اینجور حرفا بعد متقابلا ما در واقع سیاسی جواب میدیم. بعد اون موقع منتظر باشم ببینم نوع جواب سیاسی ما طول عرض و ابعادش چه ویژگی خواهد داشت. سلام علیکم. دور از جون شما.
مشکلی که هست اینه که تعامل فلسفی اساساً غیر از تنظیم‌های استراتژیک و با فیلسوف باید مثل یک فیلسوف و با علم خودش برخورد.
آفرین.
فرد هم نمیخواد احکام خاصی یک واقعیت رو بیان کنه، بلکه اساساً فلسفه سعی کرده احکام کلی و چگونه فکر کردن داره و در بیرون ماده میده، چون خودمون انسان یک ماده هستی به سمت روحی و ماده دو جای واقعیت هستی. در این حال فکر کنه واقعیت خاصه و فیلسوف نباید مسئله استوری رو پردازه. حالا فیلسوف اون حالی که بالا بودیم در دایره تغییر نگاه کلیه به هر نوع علمی که باشه. بعد تا تجربه میتونه الان چرا شما تو همون سخنرانی دنیای فلسفه صدرا رو در واقع علم ابتدا ناسارمند میکنید و در ادامه هم حالا یک آقای فلانی اگه میتونه دو صفحه در مورد اقتصاد بیاره، اقتصادی که الان افتاده دست لیبرالها
میناسه.
سوال کردن اینکه این دوتا همه شرح زمین هست، اینکه یه شبههایی وجود داره برای اینکه حرف شما نه جنبه علمی که جنبه سیاسی داشته. چرا که شما میاد این فلسفه صدرا و به طور مشخص آقای جوادی آمونی در مورد حوادث بعد از مطالعه نشدنش رو ایشون ناکارآمد و فلسفه ایشون رو کلا ناکارآمد میکنه.
فلسفه صدرایی
من حرفم هستم. حالا واقعا اگر دیدگاه و قدرتون روی حکمت اسلامی و نه فلسفه اسلامی، چرا شما تو صحبتات این همه فیلسوف و مدرنی ما دارید توی جامعه، چرا هیچ کسی از اون رو نمیبرید؟ مثالش هم میزنم آقای مصباحی هستی، چرا هیچ کسی از ایشون نمیاد در شما تمام روی سخن شما آقای جوادی بود؟ معلوم
خب نکته اول این که تعریفی که شما از فلسفه دادید ناقص بود، یعنی اون که در واقع فلسفه شیله فکر کردن، اون که شیله فکر کردن چارچوب فکر و منطق فکر کردن که مال علم منطقه، فقط این بخشش درست بود که فلسفه حوزش کلیاته، اما همین فلسفه که حوزش کلیاته فلسفه من به فلسفه مضاف هم که میرسه کلیات رو میده. منظور از کلیات در فلسفه مضاف چیه؟ پارادایم های فلسفی. این خیلی عجیبه که شما مثلا تصور کنید فلسفه نباید بیاد به اقتصاد بپردازه، یعنی در واقع فیلسوفان اقتصاد فیلسوف محضن اما کاربردی در اون حوزه فلسفی. این یکی از سوء تعبیرها و سوء تفاهم‌ها در مورد همین قضیه همینه، یعنی خیلی از دوستانی که فلسفه در دانشگاه میخونن و در حوزه میخونن اساساً باور ندارن که فلسفه باید خروجیش بشه فلسفه مضاف، یعنی مثلا فرض کنید در سیاست بشه فلسفه سیاست، در اقتصاد بشه فلسفه اقتصاد، در فرهنگ بشه فلسفه فرهنگ، فلسفه هنر، فلسفه بهداشت درمان و قصه الهازا. لذا اتفاقا چرا؟ فلسفه یه لایه محض داره در معرفت شناسی و هستی شناسی، بعد میاد بیرون در حوزه فلسفه مضاف، در حوزه فلسفه مضاف هم کلیاتو میگه، نمیاد مثلا در مورد تنظیم نرخ باربر حرف بزنه، کلیات میگه. مثلا کلیات چی میگه؟ الان کلیات فلسفی یا مرکانتیلیستیه اصالت سوداگری، یا اون تلقی سوسیالیستا تلقی مارکس. الان چه مکتبی حاکمه در جهان؟ مکتب به اصطلاح پولی، یعنی اصالت پول و پول مبنایی در اقتصاد الان مکتب حاکمه. فیلسوف اقتصاد میاد در فلسفه مضافش یه دفعه کل این مکتب اصالت پول رو میذاره کنار، یه مکتب اصالت چیز دیگه جایگزینش میکنه. باز کلیات. یا در سیاست به همین نسبت، در هنر به همین نسبت، مثلا هنر ارسطویی اصالت رو میده به کاتارسیس، اصل تصفیه در نسبت بین دیونیزوس و آپولون تو تراژدی. نیچه میاد اصالت رو میده به صرفا به دیونیزوس، نفی میکنه اصل کاتارسیس یا اصل تصفیه رو. لذا مقوله آپولون در نگاه فلسفی نیچه مخدوش میشه. یک دفعه فلسفه هنر میرسه به نیچه، از نیچه به بعد اصالت دیونیزوس درش جدیه. خب ببینید فیلسوف اینجا میاد حرف کلی میزنه، یا هگل در فلسفه حقش، یا خود کانت در فلسفه تعلیم تربیتش، اینا فیلسوف محضن اما کلی فلسفه مضاف از دلشون در میاد. نکته اول من اینه که اساساً اندیشه صدرایی به دلایل مختلف امکان تولید فلسفه مضاف نداره. شما نمیتونید یه سری حرفا رو از بیرون بیارید هم کنید به اون اندیشه ها. اندیشه صدرایی سه تا گزاره کلیدی داره: یک، حرکت جوهری، دو، حکمت متعالیه که منظور حرکت از علم حصولی به علم حضوریه، سوم اسفار اربعه. اسفار اربعه صدرایی، میدونید تنها فلسفه مضافی که دوستان صدرایی ارائه کردن فلسفه سیاست صدراییه. میگن فلسفه سیاست صدرایی همون انقلاب اسلامیه. سالهای گذشته هم بعضی دوستان دانشگاهی این حرفو گرفتن، مدام در مجلس گفتن، در نشریات نوشتن که سفر چهارم ملا صدرا سفر امام بوده، انقلاب اسلامی سفر چهارم ملا صدر. من از چهارمی شروع میکنم که به شما بگم، حتی همین یه دونه فلسفه مضافی هم که داده شده محل نقده. یک، اولا و به ذات چهار تا سفر اینه، سفر از خلق به حق، این سفر اوله، از خلق این فرد میره به حق، سفر دومش در حقه، سفر سوم از حق میاد به خلق، البته دیگه با معرفت حق، سفر چهارمش این نیست که دست مردم رو بگیره، یعنی با خلق برگرده به حق، بلکه فل خلق به حقه، نه فل خلق الالحق. حداقل اگر این نگاه نگاه مثلا افلاطونی بود، در نگاه قاره افلاطون، مثل افلاطون در چهار تا سفری که توی نگاه خودش داره، اول شما از توی قار میگه تو قاره افلاطون تو مثل فرد میره بیرون نجات پیدا میکنه، میره بیرون، بیرون روشنایی و نور توی قار، بیرون قار رو میبینه، آزادی و رهایی رو میبینه. تو سفر دوم، تو سفر سوم برمیگرده دوباره توی قار. برای چی برمیگرده؟ برای اینکه بمونه توی قار. حالا چون نور و روشنایی رو بیرون دیده، حالا برگرده فقط نور و روشنایی رو تعریف کنه. نه، میاد دست بقیه رو باز میکنه تو سفر چهارم، اینا رو با خودش میبره به بیرون قار. شما ببینید اونجا قید کلید واژه ها چجوریه، قید کلید واژه ها در اندیشه صدرایی چجوریه. شما اگر اونجا کلمه ای داشتید به نام سفر چهارم، یعنی سفر فل خلق، خب بعد یا مثلا با الالحق، الالحق ندارید، اینجا فلحق به حق، یعنی در خلق با همون معرفتی که از حق گرفته، از این انتظار مهدویت و انقلاب در نمیاد. به همین سادگی، یعنی شما وقتی میگید اقتصاد بعد از این در بیاد، یا باید مبتنی بر حرکت جوهری باشه، یا حکمت متعالیه در اون حرکت از علم حصولی به علم حضوری، یا در قضیه افکار اربعه. من میگم یه دونش در اومده، اون یه دونش محل نقده. آقا مگه نگفتن که علوم انسانی یعنی که شما بشینید تضاد با آرا دیدگاه کنید؟ این رو ما رفتیم بارها نشستیم تو قم با دوستان بحث کردیم، صداش هم بیرون نیومده. حالا میان بیرون این فضاها اون انعکاس جنجال رسانه رو وزیر را میندازن، این قضايا حقیقتش گم میشه. این قضايا صد هزار بار هم که این بحثا تو رسانه ها منعکس بشه، این جفسازی ها صورت بگیره. این چهارم اینه، فلحق بالحق، نگفته فلحق الالحق. و در واقع از این قضايا ما یک نکته کلیدی باید بگیریم، باید رو این چارچوب تصوری فلسفه هنر در بیاد، رو این چارچوب فلسفه بهداشت درمان در بیاد. خب من عباسی 15 تا 20 سال شروع کردم، دانشجوام اینجوری دارم در میارم، با تکیه بر آرای حکمایی مثل همون آقای جوادی آملی، خب با تکیه بر آرای همون حکما، نه جوادی آملی فیلسوف، جوادی آملی حکیم، تفکیک میکنیم. جوادی آملی حکیم مبنای فهم قرآنی عباسی و شاگرداش، خب اما جوادی آملی فیلسوف که این بحث ازشون مطرح شده، یا کسانی که این چارچوب رو ارائه میکنن، ما این اشکال کردیم. حالا اشکال تو فضای طلبگی و علمی پاسخ نداره. من میگم آقا اگر ما فلسفه اقتصاد ندیم، اقتصاد رو میفته دست نوکینزی ها. شما معتقدید که اقتصاد، فلسفه نباید اقتصاد بده، چی باید پس بده؟ یعنی چی باید وسط مدل اقتصاد بده؟ ببینید من چرا به عنوان آدمی که کار استراتژی میکنم باید سرمو بکوبم تو دیوار داد بزنم؟ چون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از 10 سال تلاش با صرف هزینه های میلیاردی، سندی در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد، به رهبری تقدیم شد، که در صفحه 782 اون، یعنی 780 صفحه صغرا کبرا چیده شده، یک آیه حدیث توش نیست، که در صفحه 782 اعلام کنه که چی؟ که ما بعد از بررسی اسناد فرادستی نظام و مکاتب و تئوری های پایه، صفحه 782 هم، این کتاب دانشگاهی نیست، این سند رسمی حکومتیه، پس از بررسی انواع مکاتب اقتصادی در این مطالعه و ارزیابی آنها از منظر اسناد فرادستی نظام، از جمله اهداف اقتصادی سند ششمنداز، سیاست های کلی ابلاغی در برنامه های 4 و 5 توسعه، به ویژه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می رسد نظریه های مکتب نهادگرایان و نئوکینزی های جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری دارد. این یعنی چی؟ چی این سند رو امضا کرده؟ کسی که درجه اجتهاد داره، عضو خبرگان رهبری، نفر دوم مجمع تشخیص مصلحت، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، قرار اونجا مصلحت نظام رقم بخوره. اگر نظام قرار بعد 33 سال به این برسه که مکتب نئوکینزی ها رو مبنای اقتصاد و حکومت قرار بده. من از شما سوال میکنم، ما چه نیازی داشتیم انقلاب کنیم؟ وقتی قرار من نئوکینزی کشور رو اداره کنم، معیشت مردم رو نئوکینزی کنم؟ بله. خب این که نئوکینزی ها معیشت مردم رو لیبرالی میکنه این مکتب، اینو کی باید جواب بده؟ خب اگر ما گفتیم آقا این نظریه، این مطلب در اومده، اینا تو مجمع اینجوری عمل میکنن، دولت هم که داره فریدمنی پیادش میکنه، خب این وسط اقتصاد مردم که لیبرالی، فریدمنی یا نئوکینزی، آموزش و پرورش که فرویدی ژان پیاژه‌ای، آموزش عالی که با ابطال پذیری کارل مونپوپر تو فلسفه علم، پزشکیمون که جسد انسانه، داروینیه. اینقدر عجیبه برای دانشجوی پزشکی و استاد علم پزشکی که بهش بگی آقا بیرون از جسد انسان، انسان مرض دیگه هم تو فطرت و روحش داره، اینو چه باید حل کنیم، درمان کنیم. میره توی هنر، فلسفه هنر نیچه ای، میره توی صنعت، هر کجا بری میبینی یه فلسفه دیگه ای داره. اینجا مسئله دوست عزیز اینه که جریان صدرایی میگه آقا انقلاب صدرایی بوده، ایشون میفرماد که آقا چرا فقط جریان صدرایی رو میگه؟ اگر که جریان صدرایی معتقد انقلاب صدرایی بوده، این قسمت رو پاسخ بده. نمیشه من میگم آقا انقلاب صدرایی بوده بعد بقیهش رو کار ندارم. مثلا فرض کنید لیبرالیسم در فرانسه انقلاب کرد، انقلاب کبیر فرانسه، بعد از اینکه با لیبرالیسم انقلاب شد، با ایدئولوژی لیبرالیسم، بعد لیبرالیسم بگه من کاری به اقتصاد و فرهنگ و سیاست ندارم، مثلا مارکسیستی کشور فرانسه بعد انقلابش اداره میشد، یا شوروی انقلاب مارکسیستی کرد، بعد انقلاب بگفت من با تلقی مارکسیستی انقلاب کردم، ایدئولوژی مارکسیست بگفت نه اقتصاد ببرید لیبرالی کنید، آموزش پرورش لیبرالی کنید. اگر انقلاب ما صدرایی بوده، چرا این انقلاب صدرایی در استمرار و ادامه حرکتش صدرایی نمونده؟ الان بیاد اقتصادش هم صدرایی بشه دیگه. این یک اشکاله، این اشکالیست که من معتقدم نمیتونن حلش کنن. حضوری هم به خود بزرگان گفتم، بهشون گفتم آقا این از دلش فلسفه مدافع این چنینی در نمیاد. یه اشکال اولیه بود که بعضی دوستان قائل نیستن که اصلا مثل نگاه شما که اصلا فلسفه کارش کلیات وظیفه نداره استراتژی تولید کنه، یک اشکال. یه اشکال دوم هم اینه که اساسا من معتقدم انقلاب ما اسلامی بوده، چون امام بارها فرمود اسلام ناب، اسلام ناب با اندیشه ملا صدرا یه نظری فاصله داره با عقل معذرت از دوستان صدرایی. اگر انقلاب اسلام، اگر اسلام ناب رو فروکاست کردیم، کاهش دادیم به اندیشه صدرایی، نتیجهش میشه این که انقلاب اسلامی رو ما به ضربه زدیم. امام راحل میفرماد اسلام ناب، بارها اینو تاکید میکنه، مقام معظم رهبری میفرماد کتاب انقلاب ما قرآن است. این روی وبسایت ایشون برید، اون پیامی که عنوانش اینه، پیامی بوده به اجلاس بین المللی قرائت قرآن، اونجا اسم پیامشون اینه، رسالت ما اینه، میفرماد که کتاب انقلاب ما قرآن است. خوب به نظر داشته باشید، اندیشه ملا صدرا که همه قرآن نیست، هیچ کس چنین ادعایی نکرده، نه خود مرحوم ملا صدرا، نه مرحوم علامه طباطبایی که شارح اندیشه ایشون بود، نه خود شخص حضرت آیت الله جوادی آمودی، که اندیشه ملا صدرا و همه نوشته هاش عین قرآنه. شخص مقام اعظم رهبری میفرماد که انقلاب ما، کتاب انقلاب ما قرآن است. بعد میفرماد که در نظام سازی و جامعه سازی، این کلمه که من بارها اشاره کردم توی عرایضم، اون جامعه بشه قرآن مجسم. ایشون میفرماد جامعه برای اینکه بشه قرآن مجسم، باید تک تک این مفاهیم قرآن احصا بشه و از روش غبار کنار زده بشه. این پیامی است که تیترش توی وبسایت خود مقام اعظم رهبری اینه، این رسالت ماست. میفرماد تو جملهش بعد پایینش میگه این رسالت ماست که این غبار رو از قرآن کنار بزنیم، مفاهیمش رو مبنا قرار بدیم. ایشون میفرماد ما در طول مبارزات و در طول مسیر انقلاب مبنامون برای عمل قرآن بود، قرآن کتاب انقلابه. لذا اندیشه صدرایی به عنوان یک دستگاه فکری که باید نظام رو پشتیبانی و کمک کنه قبوله، اما این که بگیم انقلاب همش صدرایی بود، ما به این نقد داریم. حالا آیا نقد به این معناش اینه که مثلا فرض کنید آقا نه مطلق حرف خود شخص مقام معظم رهبری فرمود آقا اندیشه های علمی رو اینجوری باش نگاه جزم و دوگ نداشته باشید، این اندیشه ها رو به نقد بکشید، حتی اگر این اندیشه درستن باشه شما بیاد نقدش کنید که مثلا بیشتر قوام و ثباتش مشخص بشه، اما آقا نه مطلق این حرفا رو کسی دیگه نگه، آقا این حرف نیست. ما حداقل آنچه که از شخص امام و مقام اعظم رهبری دیدیم اینه که فرمودن انقلاب ما مبتنی بر اسلام ناب بود. البته مقوله اندیشه صدرایی و موارد دیگه هم کنارش به عنوان ایدئولوژی که باید مکاتبی که باید استفاده بشه بوده. حالا من سوال دارم، میگم آقا ما میخوام طرز استراتژیک کنیم، باید تو این پروژه‌مون فلسفه رو به کار بگیریم. این فلسفه ها از دل اندیشه صدرایی در نمیاد، یا اندیشه صدرایی متقبل بشه یا بیاد بگه ما نمیتونیم یه مکتب دیگه ارائه کنیم. خب شما میفرمایید مثلا چرا اسم آقای آچرا گفتید که توی قضیه انتخابات اندیشه صدرایی شکست خورد، ناظر به چی بود؟ ناظر به این حرف آقای حجاریان بود که بعد از اینکه دستگیر شد آمد توی تلویزیون نشست گفت ما مبتنی بر علوم انسانی غربی بعد از انقلاب رشد کردیم تو دانشگاه‌ها و آنچه که دیدید رقم خورد تو این قضایای بعد انتخابات حاصل عمل اندیشه علوم انسانی غربی بود. خب یکی از کسایی که باید پاسخ بده که چرا علوم انسانی بومی تولید نکرده وقتی مدعی انقلاب مال او بوده، انقلاب با اندیشه او بوده، این چیه؟ اون کجاست؟ جریان صدراییه. صدرایی که معتقد انقلاب صدرایی بوده وقتی یک کسی که تو دامان انقلاب مسئول بوده و اینجوری به انحراف کشیده میشه میاد توی تلویزیون میگه که مشکل ما مشکل در واقع این بود که علوم انسانیمون منحرف شد، پس اندیشه صدرایی که نتونسته بود تولید کنه علوم انسانی که این اتفاقا رقم میخوره، او باید پاسخ بده. یه دانشجو میدونید چی میگفت به من بعد از این حرفا رو نوشته بودم توی کامنتاشون گذاشته بود، کامنتای که زیر پیام میذارم توی این برنامه‌های توی وبسایت ها، که از این تلقی که بعضی دوستان صدرایی میگن انقلاب اسلامی صدرایی بوده ولی بعدش دیگه اندیشه صدرایی مسئولیتی نداره بیاد دیگه اقتصاد و فرهنگ و بهداشت درمانش و ایناش چجوری باشه مدلش، با خود اون نگاه مرحوم ملا صدرا میشه این انقلاب اسلامی صدراییت الحدوث و نئوکینزیت البقاء. اینجوری میشه؟ اینه که ببینید من دارم درد از مشکلات نظام رو مطرح میکنم، اصلا بحث طلبگی و نمیدونم به قول شما صحبت فیلسوفانه نیست، میگم آقا دیر به جنبین توی نظام دولت فریدمنی پیاده میکنه چون چاره ای نداره، من و دیگری فکری تولید نکردیم بهش بدیم، تو مجمع تشخیص مصلحت هم نوکینزی تولید میکنن، هر دوتاش هر کدومش پیاده بشه ما لیبرالیزه شدیم. لیبرالیزه شدن یعنی استحاله انقلاب. خب آیا من نباید فریاد بزنم جلوی استحاله انقلاب بگیرم؟ بعضی میگن آقا نزدیک نشوید به اندیشه ملا صدرا که آقا انقلاب در دست میره، اندیشه ملا صدرا مهمتره یا اصل اساس انقلاب. لذا ما ادعا کردیم، چی ادعا کرده؟ خوب دقت کنید، کسی ادعا کرده که تو تک تک پروژه شاگرداش متوسط 80 تا 100 تا 150 تا فلسفه مضاف میاد، یعنی نه هر کس دیگه‌ای که بی ارتباط با این بحثاست. خب اگر این گونه است من از شما خواهش میکنم دوستان آقایون و خانومان که اینجا حضور دارن شاهد قضیه، شما مکاتبه کنید با تک تک مجموعه صدرایی، ازشون بخواید بگید عباسی آمد با دل اندیشه مثلا اسلام و قرآن و دیدگاه های این چنینی و تفکر غربی دکترین ملی سلامت نوشته بود در 1414 و گفت صدرایی ها دکترین ملی سلامت نمیتونن بدن، فلسفه صدرایی نمیتونه فلسفه بهداشت درمان بده. شما در رد ادعای عباسی کرسی آزاد اندیشی و نظریه پردازی میزنید، شما هم لطفا تشریف بیارید اینجا ارائه کنید، یک سال هم تا سال دیگه همین موقع من بهشون وقت میدم، یعنی یک سال وقت داشتم تولید کنم. اگر دوستان صدرایی سال دیگه نیامدن اینجا، شما همین فردا مکاتبه کردید به مدت یک سال دیگه نیامدن، من حملو بر این میذارم که سه سال از سه تا نکته خارج نیست، یا اندیشه صدرا نداره یا اندیشه صدرا داره این دوستان نمیخوان تولید کنن، یا اینکه مقام معظم رهبری فرموده اندیشه صدرا رو یه دستگاه فکری کامل کنید و از درش این فلسفه مضاف رو در بیارید، اینا حرف مقام معظم رهبری رو زمین میذارن، یکی از این سه تا حالت دیگه. لذا اگر شما مدعی این هستید که اولا فلسفه نباید فلسفه مضاف بده، شما به شدت از فلسفه فاصله دارید. یه سری به خود اونه که فلسفه رو به وجود آوردن تو غرب بزنید ببینید چه خبره. دوم، برید به بیانات شخص حضرت آقا در مسئله شخص ملا صدرا در سال 1382 مراجعه بفرمایید که ایشون می‌فرماد دستگاه فکری مرحوم ملا صدرا رو تدوین کنید از درش فلسفه مضاف در بیارید. شخص مقام معظم رهبری در سال 82 چهار فلسفه مضاف رو نام میبره، میگه فلسفه مضاف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، این رو به سایتشون هست. 1382 همایشی که مربوط به شخص مربوط به استاد فلسفه بوده خدمت آقا میرسن. لذا ما میگیم آقا اگر جریان صدرایی دوستان صدرایی ما اراده نکنن از دل اندیشه صدرایی در واقع فلسفه مضاف رو بدم، نظام استحاله میشه. دوستان میگن آقا شما به این موضوع نپردازید، اینو نگید. خب ما هیچی نگیم، توی این مطالبمون هم اجازه بدین اندیشه های مثلا لیبرالی وارد بشه، نظام رو استحاله کنیم. چرا؟ چون مبادا وقتی صحبت میکنیم در مورد اندیشه صدرایی این مثلا تشبیه بشه به کاری که غزالی انجام داده چند صد سال پیش تو صحافت الفلاسفه. اون مسئلهش طلبگی بود تو حوزه فکر، ما مسئلهمون نظام تو حوزه بقاء نظام. سال 1379 اول مهر که مقام معظم رهبری تو قم تشریف داشتن تو مدرسه فیضیه فرمود، اولین بار که جنبش نرم افزاری و کرسی نظری پردازی رو مطرح کردن، اونجا میفرماد اگر این مهم کرسی نظری پردازی و جنبش نظری پردازی محقق نشود انقلاب به قتلگاه خواهد رفت. خب من حالا اینجا باید بزنم تو سر خودم که انقلاب داره میره به قتلگاه، داره استحاله میشه. بعد مثلا دوستان میگن آقا جان شما نزدیک این بحثا نشید. لذا ما 1400 فلسفه مضاف باید داشته باشیم. منم نمیگم برید ببینید کشور پیشرفته که دارن اداره میشن فلسفه مضافشون چگونه. سال 82 هم رهبری مثال زده که این نمونه ها رو در بیارید، فلسفه سیاست، فلسفه اقتصاد، فلسفه فرهنگ، فلسفه اجتماعی، یا داره اندیشه صدرایی یا نداره. اگر داره دوستان چرا تا حالا تولید نکردن؟ 8 سال میگذره حرف رهبری رو گذاشتن زمین، 9 سال دیگه، 82 بود الان میشه 9 سال. اگر نداره بیان اعلام کنن به جامعه آقا نداره. اگر ما گفتیم نداره بر نیا شوبن دوستان، مشکلی نیست. خیلی از دوستان هنوز حرف شما رو میزنن، معتقدن اصلا ربطی به فلسفه نداره که بیاد فلسفه مضاف بده. این مصیبت ما. لذا نکته اینه، این چارچوبه. این که موضع شخص آقای مصباح رو چرا ما مطرح نمی کنیم، ما از شخص آقای مصباح و از شاگردانشون در صحنه آنچه که رؤیت کردیم شبیه یک پیاده نظام جدی برای رهبری بوده که اینها عملا در قضایای فتنه موضع صدرای غیر صدرای بودنشون کنار گذاشتن، با همه وجود حضور داشتن. اینه. لذا شخص آقای مصباح یزدی و شاگردانشون به مثابه پیاده نظام شخص آقا مراجع تقریبا اینجوری بودن. شما حضرت آیت الله نوری همدانی رو ببینید، در حد کسی که میاد شعار ساده تهیه میکنه، دیدید شعار تنظیم میکنه. ما میگیم آقا یه موقعی که نظام اسلام دچار مشکل میشه، تک تک ماها باید چنان توی صحنه حاضر بشیم که از اون مرجع تقلیدمون یاد بگیریم، که جوری بیایم توی صحنه که وقتی میفرماد عین عمار کجای اینایی که برن مردم رو توجیه کنن. خب اینجا شما نمیتونید بفرمایید مثلا آقا شاید شما نمیتونید اسم آیه مثلا فرض کنید مصباح یزدی، آیه مصباح یزدی خودش شاگرداش همشون تمام قد توی صحنه بودن. این نکته نیست که دوستان مثلا بگن آقا چرا شما اسم ایشونو میبرید اسم کسی دیگر رو نمیبرید. نه، ما فرضمون اینه. من از سر دلسوزی برای نظام عرض میکنم که فلسفه اسلامی حکمت نیست، حکمت با فلسفه جدا. این حرف علمیه، حرف سیاسی هم نیست، ضدیت با عقلانیت هم نیست. یک نکته. دوم میگم اگر نظام فلسفه‌های مضافش، حکمت‌های مضافش تولید نشه، استحالش قطعی خواهد بود، برو برگرد هم نداره. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که میگم آقا اگر جریان صدرایی نمیتونه یا واقف نیست به این قضیه، اعلام کنه تا جریان‌های دیگه شکل بگیرن، شروع کنن تولید کردن. نکته چهارم هم اینه که اساساً در این قضايا معتقدم پشت سر اسمای بزرگ نباید قایم شد. این که شما میفرمایید فلسفی جواب دادن، از اون برم هست که دوستان نگن آقا چون کندی گفته فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی، پس دیگه کسی نگه فلسفه اسلامی نداری. کندی هزار سالش. اینا اون نکات کلیست. اما من همچنان اون امتحان اوپن بوکی که گفتم رو در نظر گرفتم و فرصت میدم تو این جمع، چون مطرح شد اینجوری دیگه، یک سال دوستان صدرایی بیان، من عباسی که متهم شدم فلسفه نمیدونم، شاگردام اینجوری فلسفه تولید میکنن و تفکر فلسفی. امیدوارم دوستان صدرایی در مورد رشته تخصصی شما در پزشکی، فلسفه پزشکی، نه اینکه برن آیه و حدیث بیارن، فلسفه پزشکی خاص مبتنی بر اندیشه صدرایی رو تولید کنن بیارن. اینا
امیدوارم.